أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. به لطف خدا به جلسه دوم از بحث مکتب امام برای طلاب عزیز میرسیم. جلسه پیش سعی کردیم با یه ورود حوزوی به مکتب امام و تمرکز بر شخص حضرت امام، سه سطح کاری که امام کرد و سه لایه از مکتب امام که یه طرح جامعی از اون چه که ما بهش میگیم مکتب امام رو ترسیم کنیم. البته خیلی میشه تمرکز کرد و بست داد هندسه کلان مکتب امامو، ولی اجازه بدید ما چندین جلسه با هم پیش بریم، هرچی بخوایم تمرکز نقطه‌ای بکنیم به نظرم از اون هدف اصلی یکم دور میشیم. هرچی بیشتر خود متنای امام آقا رو بخونیم ببینیم، خیلی برامون واضح تر میشه که برای یه طلبه چقدر حرف ویژه داره مکتب امام و چقدر افقهای مهمی رو برای آینده به روی یه طلبه باز میکنه. این جلسه مثلا این کنم بباعث هر جلسه تقریبا مستقل باشه که جمع بشه تو ذهنتون آروم آروم، هرچی جلو هم میره اینا هی توضیحات بیشتری انشاءالله پیدا میکنه. تمرکز ما تو این جلسه روی اینه که حرف ویژه مکتب امام، اون اگه بگید آقا خیلی حرف مکتب امام داره، اونی که از همه مهمتره چیه؟ فصل اخیر مکتب امام چیه؟ اونی که مکتب امام میکنه، متمایز میکنه از بقیه چیه؟ و ما اسم مکتب امام روش میذاریم و مثلا میگیم خیلی مهمه و باید روش کار بشه. یا از یه زاویه دیگه، منظومه فکری امام آقا خیلی ابعاد داره، منظومه فکری هر فردی خیلی ابعاد داره. اگه کتابایی که نوشته شده باشه تو منظومه فکری رو دیده باشید، موضوعات مختلف از منظر مثلا حضرت امام یا حضرت آقا، موضوعات مختلف جهانبینی، مثلا فرض کنید توحید، نبوت، امامت، یا مثلا مدیریت، سیاست، آزادی، عدالت، همه این از منظر امام آقا میشه بررسی بشه. اما اگه بگیم آقا شما فقط یه دونه رو انتخاب کن، این یه دونه از همه مهمتر باشه، این یه دونه اکثر اون اختصاصات و ویژگی‌های مکتب امامو برسونه، اون یه دونه چیه؟ این جلسه می‌خوایم تمرکز رو این بکنیم، یعنی اون نقطه حساس، با یه زبان دیگه بگم اون مأموریت ویژه‌ای که مکتب امام در پیشه، دنبال چه مأموریتیه؟ چه کار خاصی می‌خواد تو این دنیا بکنه؟ یه موقع یه حرفای کلی میزنیم، میگیم آقا مثلا بست توحید در عالم، اینا هم درسته، مثلا میگیم گسترش عدالت، اینا همه درسته، اینا کارهای خیلی ویژه و مهمیه، مثلا فرض کنید که مبارزه با ظالمان، همه اینا درسته، ولی یه حرف خاصی این وسط مکتب امام داره که میخوایم این جلسه روی اون تمرکز کنیم. اونم اینه آقا، برای بست توحید، برای گسترش عدالت، برای ساختن انسانها، برای تربیت انسانها، برای همه اینا مکتب امام میگه من یه طرح عملیاتی رو زمین دارم. اینا فقط یه آرمان و یه آرزو و یه فرض کنید حرفای کلی قشنگ نیست برای من که بله خب همه میگن ما میخواییم عدالت رو برقرار کنیم، همه مگه کسی هست که اینو نگه؟ مثلا همه مسلمین میگن ما میخواییم بست توحید بدیم، این حرفای قشنگ، این آرمانها، این شعارها تو مکتب امام تبدیل به یه برنامه عملیاتی میشه، برنامه عملیاتی داره برای اینا، یه ایده داره برای اینا. ممکنه اینجوری بگیم که همه انبیا تو طول تاریخ میخواستن این کارا رو بکنن و همیشه شعارشون همین بوده، بسط توحید، انسانسازی، مبارزه با ظلم و کفر و شرک، همه اینا خیلی آشناه براتون دیگه. ولی امام میگه آقا همه این حرفای مهم طول تاریخ انبیا تو زمانه ما تحت یه در واقع طرح عملیاتی، تحت یه برنامه منسجم روزمین قابل اجرا پیاده شدن. اون چیه؟ موضوع بحث این جلسه ماست. و اینکه این طرح و برنامه رو چطور پیاده کرد امام و در ادامه آقا، موضوع بحث این جلسه ماست. از شما اگه بپرسن آرمان‌های کلان انقلاب اسلامی چیه، شما چیا رو میگید؟ فعلا پس یه مرحله، ما سه تا بحث این جلسه داریم. یه بحث اینه که آرمان‌های کلان مکتب امام چیاست که می‌بینید خیلی‌هاش مشترکه، حالا بعضی از نکات اختصاصی هم داره که عرض می‌کنم. پس این یه مرحله که آقا آرمان‌ها چی و چی کار می‌خواد بکنه. سوال مهم تو مرحله دوه که با چه جوری، با چه طرح عملیاتی می‌خواد این آرمان‌ها رو محقق بکنه. مرحله سه اینه که اون طرح عملیاتی رو قدم به قدم چجوری می‌خواد اجراش بکنه. حالا با اصطلاحات مختلف میشه اینو بیان کرد. مثلا اصطلاح هدف، طرح، برنامه. مثلا آدم یه هدفی دیدید تو این برنامه ریزی، یه هدفی در نظر میگید آقا مثلا ما میخواییم به این هدف برسیم. حالا فرض کنید شما توی مجموعه ای باشید، بسیجی باشید، جایی باشید، اول یه هدف گذاری میکنید، مثلا یه هدفی داریم میخواییم به این نقطه برسیم، این هدف ماست. خب طرح ما چیه برای این هدف؟ باید یه طرحی داشته باشید. مثلا میگه طرح ما هم اینه. بعد خب برنامه عملیاتی اجراییتون برای تحقق این طرح چیه؟ این سه مرحله است در واقع که میخواییم انشاءالله به لطف الهی امروز دربارهش صحبت بکنیم. پس هدف، طرح و اون راهکارهای عملی و اون برنامه عملی. خب اول وارد ساحت اول بشیم که یکم کلی تره و یکم مشترکه. خیلیاتون هم حتما کلی حرف میتونید اینجا بذارید، خدای ما خیلی نمیخواد اینجا تمرکز کنیم. اونم هدفه. خب بگیم هدف جمهوری اسلامی چیه به نظرتون؟
زمینه سازی برای ظهور حضرت.
مثلا 22 بهمن میشه و نمیدونم دهه فجر میشه و اینا میشه، از این حرفا زیاد میشنوید. معمولا این لایحه رو خیلی میشنوید. آقا زمینه سازی ظهور هدف ما، نمیدونم گسترش عدالت، مبارزه با ظلم، ما دایره محو نظام سلطه داریم، ما میخواییم احکام اسلام رو تو جهان گسترش بدیم، مردم دنیا رو با همه اینا رو میشنوید. از شما در نمید لطف کردیم، همه اینا رو میشنوید. حالا من چند تاشو اینجا بخوام مشخص تر بگم، اون چیزی که باز توی این اهداف خواستره، مثلا بین عدالت و همه اینایی که شماردی، به نظرتون کدوم خواستره؟ خواستن منظورم خیلی مستاقی تر برای عصر و زمانه ماه.
نظام سلطه،
محور
نظام سلطه.
منظورم اینه همیشه نظام سلطه تو طول تاریخ جبهه باطل و مثلا ظلم ظالمان بوده. همیشه انبیا دغدغه بسط توحید، بسط در واقع عدالت، گسترش اسلام، همه اینا بوده. ولی زمانه ای ما یه عصر خاصیه، بهش میگن عصر غیبت. زمانه ما یه ویژگی داره که رهبر جبهه حق حضرت حجت غیبت داره، غایبه، و این غیبتش نیاز به زمین سازان داره. حالا طبق مباحثی که باید تو فضای جهانبینی رو اینا کار کنیم. حالا ما چون بحث برای طلبه ها میگیم، اینا رو دیگه پیش فرض میگیریم که واضحه دیگه. خب زمین سازی ظهور شاید بین اهداف مختلف تقریبا بشه گفت اون هدف یکم تیزتر، خاص‌تر، متعین‌تر برای مکتب امامه. من اولی چند تا صحبت بخونم از امام آقا براتون، ببینید واقعا این به عنوان یه هدف رسماً تو کلام خود امام آقا اومده. حضرت امام تو صحیفه بله جلد 21 صفحه 327 ظاهران آدرسشو درست، بله جلد 21، جلد 1 نوشته اینجا، جلد 21 صفحه 327، این پیام به مهاجرین جنگ تحمیلیه تو سال 68، پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی از قصد مخاطبشو دارم میگم چون جالب میشه. حضرت امام اینجوری میگن مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافده است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. حالا جالبه، پیام به مهاجرین و اونایی که به هر حال صدمه دیدن و مشکلات پیدا کردن، اما از امام اینجوری میگه مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارن منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. همین خیلی شبیه مسائل روز ما هم هستش. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. یا مثلا این تو همین متن یکی که بهتون داده، متن شماره 13 ای که براتون گذاشته بودن بودش، یا متن 15 از رهبر معظم انقلاب حضرت آقا توی 28/11/81 اینجوری فرمودن: انقلاب پرچم عزت این ملت است و ملت این پرچم را در دست استوار خود محکم نگه خواهد داشت و به فضل پروردگار تسلیم امام زمان ارواح نافدا و جل الله فرجه خواهد کرد. امام بارها گفتن، حضرت آقا بارها گفتن، چون اینا رو میخواییم سریعتر از این مرحله یکی که بررسی اون اهداف رچین به اونجای حساس برسیم دیگه، حالا زیاد نمیخونم. از غیر از امام آقا شاگردان امام اصلا این براشون واضح بوده. یه متنی، متن شما 14 که براتون گذاشتن، از حضرت علامه جوادی حفظ الله توی همین کتابی که مربوط به مهدویت امام مهدی موجود و موعود، صفحه 162. ببینید جوادی برداشتشون چیه: این انقلاب گرانقدر که ثمره مجاهدات خستگی ناپذیر جوانان، پیران و زنان و مردان این سرزمین به رهبری نائب امام عصر عجل الله امام راحل است، این انقلاب هدفی جز زمینه سازی برای ظهور آن وجود مبارک ندارد. اصلا این که این جزء اهداف جدی و مشخص انقلاب جمهوری اسلامیه هیچ شکی توش وجود نداره. خود امام، خود آقا و در واقع کسانی که از نزدیکان این بزرگوارانن این واضحه. حالا فرض کنیم ما میتونیم اهداف دیگر هم بخونیم، مثلا تو صحبت‌های امام و آقا این که معنویت، مثلا گسترش معنویت هدف ماه، نمیدونم گسترش عدالت هدف جدی ماه، معنویت، عدالت، حالا هست اینجا متونشو، چون ما این متنه که شما میدیم قرار نیست همه شو بخونیم دیگه، یه تعدادشو میخونیم خودتون انشاءالله تو هر جلسه تو مباحثتون اینا باید این متنها رو بررسی بکنید. مثلا متن 16 از حضرت آقا 31/4/91: داعیه ما ایجاد تمدنیست متکی به معنویت، متکی به خدا، متکی به وحی الهی. این داعیه ماست، این هدف ماست، این انگیزه ماست. یا مثلا خیلی چیزا، عدالت، مثلا متن 19 درباره عدالته که مثلا پیامبران اصلا اومدن برای اقامه قسط. یا مثلا تربیت، تربیت انسان، متن شماره 20: آن مسئله اساسی که در انقلاب اسلامی هدف اعلا و والا به حساب می آید و می آمد عبارت از تزکیه انسان است. همه چیز مقدمه تزکیه و طهارت آدمی است. که حالا اتفاقا مراتب اهداف هم بحث جالبیه که حالا مثلا عدالت آقا امام میگن هدف ما این بوده، معنویت رو میگن، زمین سازی ظهور رو میگن، چی رو میگن. خب اینا نسبتشون با هم چیه؟ حتی نسبت این اهداف هم، نظام این اهداف هم در واقع توضیح دادن. مثلا متن شماره 21 رو ببینید، متن شماره 22 که در دیدار سپاه 13/4/90: هدف نهایی تعالی و تکامل و قرب الهی است. این هدف نهاییه، تعالی و تکامل و قرب الهی. هدف پایین تر، این خیلی جالبه، خود آقا داره مراتب اهداف رو میگه، هدف نهایی اینه، هدف پایین تر انسان سازی است، هدف پایین تر از آن ایجاد جامعه اسلامی است. مراتب اهداف. خب حالا خود بحث اهداف در واقع میشه مفصل دربارش صحبت کرد. اما سوال مهم اینه که خب این اهداف خیلی عالی، خیلی خوب، مراتبش هم فهمیدیم، این آرزوها، این داییها، این اهداف، آرمانها، سوال مهم اینه که چطور، چگونه، چه ایده‌ای شما برای این دارید؟ اینجاست که مکتب امام آروم آروم خودشو متمایز از بقیه و واضح تر از بقیه میکنه که آقا ممکنه یه عده‌ای بگن برای این اهداف، مثلا برای تزکیه انسان چه کار باید بکنیم، بهشون بگی آقا مهمترین کاری که میشه کرد، کار محوری که میشه کرد، برای ما اینجور باد میبره، کار محوری که میشه کرد اینه که مثلا کتاب بنویسیم، کتابای قوی تو سطح جهان مثلا اینا رو پخش کنیم، یا سخنرانی های مثلا مفصل و متعدد، یا مثلا برنامه های تلویزیونی، نمیدونم رسانه، ممکنه خیلی ایده های مختلف باشه. من هم اسم از بزرگواران حوزوی بیارم، ولی اگه دقت بکنید ایده های مختلفی بین بزرگان، این که آقا اونی که باید روش تمرکز بکنیم چیه؟ مثلا اینکه بگه باید تمرکز بکنیم با نخبگان غرب ارتباط بگیریم، این معارف رو بهشون برسونیم.
همین الان حال خیلی از مؤسسات
دیگه، حالا چون هر چی بخوایم بگیم وارد یه مصداقی ممکنه بشیم، من یکم اجتناب دارم این جلسه حداقل وارد مصداق بشم. به هر حال حالا افراد، مؤسسات، ایده های مختلف، شما یه لحظه ذهنتون رو ببرید رو بعضی از بزرگان، این که آقا همه قبول دارن باید توحید تو دنیا گسترش بدیم، همه میگن باید مثلا معنویت رو گسترش بدیم، انسانها رو تربیت کنیم، تزکیه بکنیم، ولی مکتب امام تمرکز روی یه چیزی میکنه، میگه آقا همه اینا لازمه، هیچ کدوم اینا رو نفی نمیکنه، ولی میگه هیچ کدوم اینا دوای اصلی درد نیست. اون طرح اصلی چیه؟ ایجاد یک تمدن نوین اسلامیه. یعنی بحث تمدن که این همه از امام آقا میشنوید، این طرح عملیاتی مکتب امام برای تحقق بخشیدن به اون اهدافه، و هر چی که مرتبط با این تمدنه. مثلا فرض کنید حالا تمدن چیه، چیکار باید بکنیم، میشه درباره این قشنگ مفصل صحبت کرد که الان میخوایم یه مقدار درباره این صحبت کنیم. قبل از این که من وارد بشم توضیحش بدم، چند تا صحبت از امام آقا براتون بخونم که ببینید خود این بزرگواران همچین فرمایشی دارن. مثلا از فرض کنید، بله بخونیم چند تا هم جوری پشت سر هم بخونیم، به نظر اینا خوبه، اینا اتفاقا با این نگاه به اینا نگاه کنید که آقا یه مرتبه از صحبت ال تعالی براتون خوندم، گفته بودن که عدالت هدفه، نمیدونم محو نظام سلطه، مبارزه با استکبار هدفه، نمیدونم انسان سازی هدفه، اینا هدفه هدفه هدفه. یه دسته از صحبت هست که اینا خیلی مهمه، طرح ما برای تحقق این اهداف چیه، چی کار باید بکنیم، اون ایده اصلیمون چیه. این میشه اون خصوصا لایه ایدئولوژی. ایدئولوژی یعنی اون ایده اجتماعی ما، اون طرح عملیاتی ما، اون پیشنهاد ما برای اون زیست اجتماعی چیه، برای تحقق این در واقع اهداف چیه. بخونم یه تعدادی براتون، مثلا متن 27 که خدمتتون هست از طرح کلیه جلسه 17. برترین و عالی‌ترین هدف انبیا آن است که انسان‌ها را از آب و گل پستی‌ها و پلیدی‌ها رها ساخته، با جاری نمودن سرچشمه استعداد در آنان، ایشان را بالاترین مدارج ترقی و تعالی انسان برسانند. برای این که بشر بتواند از مواهب طبیعی که در وجودش نهاده شده بهره‌مند شود، به تعالی برسد، چه راهی باید در پیش گرفت؟ کتاب طرح کلی، حالا درسته من جلسه پیش گفتم به طور کلی کتاب طرح کلی تو لایه جهانبینی مکتبه، ولی لایه جهانبینی با جهتگیری به سمت ایدئولوژی، که حالا اینا رو تو جلسه بعد خیلی واضح تر میکنیم. اصلا جهتگیری به سمت ایدئولوژی شاخصه مهم یه جهانبینیه. اصلا ویژگی جهانبینی مکتب امام اینه که یه جهانبینی محض نیست، خشک نیست، جهانبینی با حرکت، با نگاه به سوی، حالا اینجا نگاه کنید، خب این هدف انبیاست، حالا آقا دقیق بلا فاصله بعدش این سوال رو مطرح میکنه، سوال اینکه چه راهی باید در پیش گرفت. در میان پاسخهای گوناگون نکنید، یعنی پاسخهای گوناگونی هست که چجوری باید انسانها رو مثلا به اون عالی ترین مدارج رسوند، استعدادها رو شکوفا کرد. در میان پاسخهای گوناگون پاسخ انبیا چیه؟ ما که میگیم پاسخ انبیا، عملا داریم پاسخ مکتب امام رو میگیم. اصرار ما اینه که مکتب امام بازگشت به مکتب انبیاست در این عصر، یا از اون ور بگو امتداد من مکتب انبیاست به تناسب شرایط این مکان و زمان. پاسخ مکتب انبیا چیه؟ پاسخ انبیا آن است که باید محیطی سالم و مساعد و متناسب با ساختمان طبیعی او برایش فراهم آورد. محیط خیلی مهمه. یه دنیا نه محیط چیه، حالا محیط هر چقدر بد باشه تو خوب باش، اشکال نداره. من نمیخوام فعلا بگم چون آقا اینا میگه پس بقیه غلط میگن، من نمیخوام در مقام استدلال نیستم، در مقام اینم که آقا مکتب امام اینو داره میگه، حواسش هم هست بقیه یه چیزای دیگه میگن. حرف ما اینه، ما فعلا بدونیم مکتب امام چیه، تصورش بکنیم، تو مقام تصدیق هم میتونیم وارد بشیم ادلهشو، که ادلهشو خود امام آقا مفصل بیان کردن. این محیط چیه؟ ببین پاسخ به انبیا اون است که باید محیطی سالم و مساعد و متناسب با ساختمان انسان باشه. این محیط چیه؟ همان جامعه عادلانه الهی توحیدی است. جامعه عادلانه الهی توحیدی، یعنی ما اگه بتونیم یه جامعه توحیدی، جامعه عادلانه بسازیم، میتونیم. یا مثلا متن 28 رو نگاه بکنینم از طرح کلی جلسه 23. این خیلی جمله معروفیه دیگه، پیغمبر برای ساختن انسان، البته قبلش هم اگه می آوردید خوب بود، قبلش آقا اینجوری میگه که پیغمبر برای ساختن انسان ها چی کار میکنه. اصلا ما برای ساختن انسان باید چی کار بکنیم؟ برای انسان سازی، مگه تو نمیگه دا هدف ما انسان سازی؟ برای ساختن انسان باید چی کار بکنیم؟ باید صومعه بسازیم. مثلا یه طرح اینه که طرح مثلا فرض کن یه عده میگن آقا باید بریم یه مکتب علمی، مثلا فرض کن فلاسفه یه مدلی دارن کی کی کی، بعد آقا میگه نه طرح انبیا متفاوت با ایناست، نه اینا غلطه ها، تمرکز بر اینا، محور شدن اینا درست نیست. اینا همه درسته ولی محور چیز دیگه است، اینا تو اون محور جاشونو پیدا میکنن. محور چیه؟ آقا میگه پیغمبر برای ساختن انسان کارخانه انسان سازی درست میکنه. یعنی پیغمبر خودش نمیره تک تک موردی 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 موردی. اگر هم میبینید کارهای موردی، اگه همه این کارهای موردی پیامبر بذارید، میبینید همه اون کارهای موردی تبدیل شد به ساخت یک کارخانه. مثلا اون دعوتهایی که اول در واقع رسالتیشون داشتن، خیلی جالب اگه بررسی کنید تو مکه چجوری ارتباط گرفتن با افرادی از مدینه، آروم آروم چند نفر چجوری، اصلا یه کار تشکیلاتی عجیب کردن که منجر شد این کارهای فرد فرد فردیشون به تشکیل یه ساختار و حکومت توی مدینه. پیغمبر ترجیح میدهد که 10 سال 20 سال دیرتر موفق بشود، اما آنچه میسازد یک انسان و دو انسان و 20 تا انسان نباشد، کارخانه انسان سازی درست کند که به طور خودکار انسان کامل پیغمبر پسند تحویل بدهد. خیلی مهمه ها. آنزاد اون بعدیشو تو متن بعدی رو بردید، تو متن 29 رو بردید. گفتم نمیخوام فعلا ببینیم مکتب امام چی میگه، فعلا تصور بکنید، فعلا تصور بکنید. توضیح هم دادم دقت میکردید. این در واقع چیز جمله معروفی که هست، طبیبون دوارون به طبه، اینو معمولا چجوری میفهمید؟ راست حسین اینو چجوری میفهمید؟ قشنگ حس این فیلم هایی که از حضرت عیسی علیه السلام نشون میده، باور کنید ذهن همتون همینه، انقدر این فیلم ها تو ذهن ماها تصویر سازی میکنه. احساس کنید مثلا یه انسان مثلا وارستهی میگرده تو در و دهات و تو کوه و کمر تا آخر عمر، مثلا یه نفر اینجا پیدا کنه دستشو بگیره، این استعداد داشته، همین آخرم مثلا یه سرش کنید 100 تا مثلا 200 تا اصلا بگو 100,000 تا خوبه، 100,000 تا رو تربیت کرد و رفت، چه انسان شریفی، درسته؟ همچین حسی دارید. طبیبون دوارون به طب، برای اینجوری نمیفهمید که آقا این میخواد یه سازمان و ساختاری درست کنه که من که نباشم هیچی، تا ده ها نسل، صد ها نسل بعد از من این ساختاره همینجوری مثل کارخونه چجوری مواد اولیه همینجوری میاد توش، از اون برم یه محصولی میاد بیرون. حالا بلا تشبیه از اون ور جبهه باطل رو نگاه کنید. میخوام مثالی بزنم روم نمیشه. این جوامع کفر رو نگاه بکنید، مثلا قوم حضرت لوط رو نگاه بکنید، اصلا ساختار فرهنگی جامعه، ساختار اجتماعی طوری بود بچه‌ای که به دنیا میاد اونجا، حالا به شوخی اگر بچه‌ای به دنیا میومد، بچه‌ای که به دنیا میاد اونجا به طور طبیعی احساس کنه آقا این همینه دیگه، برنامه همینه، فرهنگ یه چیز مثلا با احساس کنه بحثی سوسولیه دیگه. فرهنگ چیه؟ طبیعی اون دوارون به طبیعی برو روی یه نفر تمرکز کنی، این تو یه نفر رو بسازی چند آیه قرآن هم سری میخونن که اگر مثلا یه آخوندید دیگه، واردید دیگه، اینا ناخودآگاه یه سری اندیشه هاست، اندیشه های فردگرایانه، اندیشه هایی که ممکنه تنه به تنه سکولاریسم آخرش بزنه. ما متوجه نیستیم که اگه بیای تو متن یه حکومت برای اصلاح یه فرهنگ کار بکنی، این صدها برابر اونی که بری چهره به چهره دست یه نفر رو بگیری ممکنه اثر داشته باشه. این به معنای بد بودن یا نفی کار چهره به چهره و اون تصویری که دارید نیستا، حرف چیز دیگه است. حرف اینه که آقا ساختار حکومت، فرهنگ های جاری در یک جامعه که با سازوکار خودش ساخته میشه، تغییر میکنه، انقدر اهمیت داره که محوریه و بقیه اون کارا حول این معنی پیدا میکنه. مثل یه امام یه مثال جالبی میزنه، حالا مثل یه کارخونه‌ای که داره تولید نجاست میکنه، فرض کن فرهنگ غلط، فرهنگ اشرافیت، فرهنگ نمیدونم چی، الان فرهنگ جاری در کل دنیا رو نگاه بکنید، همین فرهنگ همجنسوازی، فرهنگ فرض کنید مسائل مختلف شهوت و قدرت و نمیدونم قمار و همه اینا رو نگاه بکنید، داره پمپاژ میشه توسط هالیوود، توسط نمیدونم اینستاگرام، توسط همه اینا که دیگه شما از من بهتر اینا رو بلدی چه جوری اینا داره پمپاژ میشه. یعنی داره به صورت سازمان، هر کی هم یه دونه موبایل گرفته دستش، هر کی هم تو کل دنیا، به صورت ساختاری داره این حرفا پمپاژ میشه. حالا شما برو طبیب و دوارون به طب باش، حرف نیست که اون بده، حرف اینه که اصل محور. امام مثالی میزنه، میگه که یه کارخانه تولید نجاست داره تو دنیا کار میکنه که استکبار باشه، که آمریکا باشه، داره با لوله کشیایی به کل دنیا این نجاست ها و کثافات رو پمپاژ میکنه، تو راه این مثلا یه جا نشتی داره، داره نجاست میریزه زمین، شما میدوی مثلا اون نجاست ها رو داری پاک میکنی، میگه آقا شما تا قیام به قیامت هم تی بدو اینا رو پاک کنی تمام نمیشه، چون کارخونه داره کار میکنه. شما تا کارخونه رو نزنی، این حرف رو امام مثلا به مثل انجمن حجتیه اون موقع میگفت، میگه آقا این که باید با کمونیست جنگید، باید نمیدونم بهائیت جنگید، این همه درسته، هیچ مثلا غلط نیست، حرف اینه اینو اصل کردن غلطه. حواست نباشه که آقا شاه بمونه اشکال نداره، ما با بهائیا بجنگیم، آقا شاه بمونه با بهائیا بجنگیم یعنی نفهمیدی الان مشکل کجاست. شما سوال داشتید؟
معمولا میذارن جلوی مثالی که برای امام میزنن که میگن مثلا امام مثلا کعبه است، میگن حیثاشو میگن دوتا میکنن، میگن یه حیث پیامبری داره پیامبر که میچرخه، مثلا برای همون شروعش که میگید فعالیت تکرار میکنن، بعد اون وقت اون حیث امام گونهشو میگن، میگن همون اتفاقا تایبون در بارون بته به مولا همین کارهای فردیه، اون جنبه امامت مثلا پیامبره که باز میشه.
حالا من اصرار دارم شما اصرار به این حدیث تایبون در بارون بته بدارید، حالا من کاری با این بررسی ندارم، به طور کلی میگم یکی ممکن، حالا هم اسم بیارید، مثلا فرض کنید بزرگانی که هم عصر امام بودن رو نگاه بکنید، یکی میگه خب کار نخبگانی بکنیم، بریم تمرکز بکنیم رو نخبگان غرب، مثلا فلسفمونو به اونا یا عرفانمونو به اونا نمیدونم فقهمونو به اونا عرضه کنیم، روایات معصومین و قرآن و اون نخبگان وقتی آگاه بشن میرن جامعه خودشون آگاه میکنن، مثلا حالا درست میشه دیگه، ظاهرا درست میشه، حالا من که هیچ وقت نفهمیدم چجوری میخواد درست بشه ولی درست میشه. حالا یا ایده یه بزرگواری بود که ما یه حزب درست کنیم، حزب فلان درست بکنیم، آروم آروم کار حزبی بکنیم، مثلا ایده های مختلفی بود، ایده یه ایده مبارزه مسلحانه بودش که آقا مثلا کار چریکی بکنیم فلان. امام چی میگفت این وسط؟ میگو ببین همه اینا لازمه، بد نیست، هیچ کدوم اینا منفی نیست، اشتباه نیست، حرف اینه تا نبض قدرت و ثروت یه جامعه دستت نگیری، به عنوان یه حکومت، یه دولت، موتور محرک اقتصاد و فرهنگ و اجتماع دستت نباشه، نتونی حرکت کنی به سمت یه تمدن، این وضعیت هست که هست. یه جمله، اون جمله موازنه بوارم آوردی دایه؟ بله، حالا میخونم براتون، میخونم براتون، نه هست در میارم، نه پیداش کنم، مشکلی ندارم بخونم متن آقا رو، چند تا متن دیگه انبیا، این هم همه دو ستایی که شماره 28 و 29 و اینا هست برای همین طرح کلیه. خب بگم این تفکر از اون اول طرح کلی، میدونید آقا سال مثلا 53 صحبت ها رو کرده، حدودا مثلا 30 و چند سالشه. اینا حرفای بعد انقلاب و این که حالا، نه اینا تفکرای ریشه‌ایه که ریشه در اون نوع جهانبینیه مکتب امام داره. انبیا برای پیراستن و آراستن مردم از چه راهی استفاده کردن؟ چه کردند؟ آیا آمدند پیش مردم دانه دانه، گوش افراد را گرفتند، دست افراد را گرفتند، تنها بردند در خلوت خانه و صندوق خانه و مدرسه و مکتب بنا کردند، آنها را تعلیم و تربیت دادند؟ آیا انبیا مثل زاهدان و عارفان عالم نشستند در خانقاه خودشان تا مردم بیایند حال معنوی آنها را ببینند و با آنها هم عقیده؟ خیلی مهمه اینها، اینا هر کدوم ایده و طرح یک گروه و ایده‌ایه. آیا انبیا مثل فلاسفه عالم مدرسه باز کردند، تابلو زدند، دعوت هم کردند هر کی میخواد از ما حرف یاد بگیرد بیاید اینجا پیش ما حرف یاد بگیرد، اینجوری بودند یا نه؟ انبیا معتقد به تربیت فردی نیستند، انبیا معتقد به دانه، اینا رو درست بفهمید، تربیت فردی نیستن، اگه تربیت فردی غلطه اصلا هم نکردن، نه، کار اصلیشون، تمرکزشون، همتشون، همشون این نیست، این در کنارش هست، در مسیرش هست، جنبش هست، ولی هم اصلی چیه؟ نه امام جعفر صادق، نه جدش پیغمبر اسلام، نه همه انبیای عالم، روششان این روش ها نبوده، مدرسه بازی و موعظه کاری و تربیت فردی کار انبیا نیست. انبیا فقط یک پاسخ دارند به این سوال که چگونه میتوان انسان ها را ساخت، چگونه میتوان انسان ها را بر طبق الگوهای صحیح الهی تربیت کرد. یک جواب دارند، آن جواب این است، انبیا میگویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب، محیط سالم، محیطی که بتواند او را در خود بپروراند تربیت کرد و بس. انبیا میگویند دانه دانه نمیشود غالب گرفت، کارخانه باید درست کرد. انبیا میگویند اگر بخوایم ما یکی یکی آدم ها را درست کنیم شب میشود و عمر میگذرد. جامعه لازم است، نظامی لازم است، باید در منگنه یک نظام، خیلی قشنگه، انسان ها به شکل دلخواه ساخته بشوند و بس، فقط همین است و بس. این بسا یعنی باید تمرکز روی این باشه. این همونیه که امام میگه بابا اولویت ما تو مبارزه، اولویت ما بیرون کردن شاهه، نابودی نظام شاهنشاهی و طاغوتیه و آوردن نظام اسلامی، این اولویته. بله باید با بهایت هم جنگید، باید هزار یک کار دیگه هم باید کرد، ولی اینکه اون بخواد مانع این بشه، این میشه غلط. مستحبی که به واجب بخواد لطفه بزنه در واقع حرام میشه. حالا صحبت تو این فضا زیاده دیگه. بله. نه ما ببینیم الان با جملاتی کار داریم که امام آقا دارن میگن اون اهداف رو با یه طرح، دقت کن اینجا داره سوال میشه آقا اهداف را چگونه باید، یه موقع اینکه اهداف چیست، یه موقع اینکه اهداف را چگونه باید تحقق بخشیدین، چگونه پاسخ ویژه مکتب امامه. همین فرهنگ هوایی که یه جامعه تنفس میکنه، همین حرفا رو بلدید. خب سوال مکتب امام اینه، یعنی پس هدف باید این باشه که فرهنگ یه جامعه خوب بشه دیگه، درسته؟ حالا چگونه فرهنگ یک جامعه میشه تغییر پیدا بکنه، اصلاح بشه؟ جواب بدید چگونه؟
ایجاد کارخانه.
آن چگونه؟ این چگونه ممکنه یه پاسخش این باشه کتابای خوب دینی بنویسیم، بریم مثلا کانون فرهنگی بزنیم، همه اینا درسته ها، ولی یه چیزی اصل همه ایناست. چی؟ مثلا فرض کنید الان شما تو جامعه اسلامی دارید نفس میکشید، تو جمهوری اسلامی میگید آره دیگه بریم کار چیز بزنیم دیگه، کانون تربیتی بزنیم دیگه، درست؟ ولی شما برو اونی که تو پاکستان زندگی میکنه، مثلا من باشون بعضیشون ارتباط دارم، اونی که تو حالا بدتر توی فرض کن مثلا فرض کن تو آلمان زندگی میکنه، حالا مثالایی بزنم که ارتباط دارم، اونی که تو آمریکا زندگی میکنه، اصلا اینا میگن بابا اینجا کل جامعه داره پمپاژ میکنه فرهنگ همجنس بازی رو. نه اینکه همه بدید انجام بدیدا، من میگم نه اینم یه کاریه دیگه، حالا تو بدت میاد اشکال نداره، تو نکن، چرا با بقیه داری؟ بعد آروم آروم تو مدارس اینو آموزش میدن. الان یه بنده خدایی بود از مثلا کسایی که میشناختم توی آلمان بود، یا یکیشان تو استرالیا بود، صحبت می‌کرد میگه من نمیدونم چی کار کنم. پیر که میگه بچه من الان نمیره مدرسه، دو سال دیگه میخواد بره مدرسه، این چیزا رو میخوام بهش بگن از همون اول، حالا به شیوه‌های مختلف، از لک‌لک‌ها و این حرفا بگیرید تا مدل‌های دیگه. سند 20 هم که معرف حضور هست، حرف اینه آقا کانون فرهنگی بزن و کتاب بنویس و نمیدونم فرهنگ اسلامو تبیین کن و اینا، همه درست، ولی کار مهم اینه که شما بتونی ساختار سیاسی، ساختار قدرت و ثروت یه جامعه رو، نبضش رو تو دست بگیری. بزار بردار فرهنگی تو باشی، تو باشی نه شخص تو، یعنی اسلام باشد، دستورات الهی باشد، به سمت همت یک ساختار و سازمان این باشد که حرفای پیغمبرها رو قانون بکند. الان خیلی از این قوانینی که تو مجلس تصویب میشه شما بگمون آره قوانینه دیگه، این قوانین داره فرهنگ میسازه همش. مثلا خانوما برن ورزشگاه نرن، میتونن فلان کارو بکنن نمیتونن. من مزاره نیست که ورزشگاه نرن یا برن، میخوام بگم هر تصمیمی میگیرین به تدریج تبدیل به یه فرهنگ میشه. حالا این فقط فرهنگه، هزار یک حرف دیگه، عدالت مثلا شما بگو آقا عدالت خیلی خوبه دیگه، هدف خیلی خوبه دیگه، هممون هم دوست داریم دیگه، هم دوست داریم عدالت طلب باشیم دیگه. آقا ایده شما برای اینکه عدالت در جامعه محقق بشه بعد چیست؟ طرح شما چیست؟ ببینید مکتب امام چه جوابی میده. نه ببینید مکتب امام، بله عدالتی که ما در انتظار آن هستیم که مربوط به سطح جهان، این متن 25 که تاریخش 3/7/81 که مربوط به سطح جهان است، با موعظه و نصیحت به دست نمی آید. این در مقابل خیلی از طرحهای دیگه است که آقا مثلا بریم پادشاهان رو نصیحت کنیم، نمیدونم بریم فلان کنیم فلان کنیم. خب یعنی مهدی موعود ملت ها نمی آید ستمگران عالم را نصیحت کند که ظلم و زیاد طلبی و سلطه‌گری و استثمار نکنند. با زبان نصیحت عدالت در هیچ نقطه عالم مستقر نمی شود. استقرار عدالت چه در سطح جهانی، آنطور که آن وارث انبیا انجام خواهد داد حضرت حجت انشاءالله، و چه در همه بخش های دنیا احتیاج به این دارد. دقت بکنید این طرح، نگاه کنید، مردمان عادل و انسانهای صالح و عدالت طلب قدرت را در دست داشته باشند. دقت میکنید، نه اینکه مردم عدالت طلب زیاد بشن، زیاد شدنشون خوب، همینا خوبه ها، ولی نکته اینه مردمان عادل انسانهای صالح و عدالت طلب قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند. با کسانی که سرمثل قدرت ظالمانه هستند نمیشود با زبان نصیحت حرف زد، با آنها باید با زبان اقتدار صحبت کرد، با موشک، با چک. آغاز دعوت پیغمبران الهی با زبان نصیحت است، اما بعد از آن که توانستند طرفداران خود را گرد آورند و تجهیز کنند، آنگاه با دشمنان توحید و دشمنان بشریت با زبان قدرت حرف میزدند. دقیقا میخوایی ترچیه خیلی فرق داره با اینکه آقا مثلا ما بیاییم مفصل عدالت اسلامی رو مثلا درس خارج بذاریم، خوبه درس خارج بذاریم در مقابل عدالت کمونیستی سوسیالیستی و در مقابل عدالت لیبرالی عدالت اسلامی رو تقدیم بکنیم، اینا همه لازمه، میبینی چقدر لازمه، ولی اون کار اصلی چیه؟ این که تو بتونی نبض قدرت یه جامعه دستت باشه، افراد صالح رو تو این راستا تربیت بکنی، تربیت به علاوه قدرت. یا مثلا فرض کنید که خود بحث اصلا زمینه سازی ظهور، آقا زمینه سازی ظهور یه هدفه، درسته؟ خیلی هم هممون مثلا انشالله که از منتظران واقعی حضرت باشیم. خب طرح‌های مختلفی وجود داره، چجوری باید زمینه سازی کرد؟ همین الان شما بین علمای مختلف، اساتید بزرگوار مختلف تو طول تاریخ معاصر هر چی بگردید، طرح‌های مختلف می‌بینید، ولی جواب مکتب امام چیه؟ بخونم براتون. امام یه صحبتی داره جلد 21 که خیلی جالبه برای همین بحث زمینه سازی، صفحه 13 همون اول جلد 21 صحیفه است، صفحه 13. این نیمه شعبان سال 67 امام خمینی رحمت الله اینجوری اصلا شروع میکنه، اصلا همجوری شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، این عید سعید انشاءالله بر همه مسلمین جهان مستضعفان عالم خود و ملت ما مبارک باد، آنچه که امروز میخوام به عرضتان برسانم برداشت هایی که از انتصار فرج شده است، بعضی اش را میخوام عرض کنم، بعضی حالا ما شروع میکنه، بعد طرحهای مختلف برای زمینه سازی و انتظار فرج اصلا چه جوری منتظر بود. بعضی ها انتظار فرج را به این میدانند که در مسجد، در حسینیه، در منزل بنشینند و دعا کنند و فرج امام زمان سلام الله علیه را از خدا بخواهند. کار بدیه این؟ تقریبا همون کاری که همه هم میکنیم، بیشتر از این کاری نمیکنیم. کار خیلی خوبیه. در مسجد حسینیه دیدید که نیمه شعبان نمیدونم دعای ندبه جمعه صبح عدسی میدن، همینا رو بلدید دیگه، درسته؟ خب اینها مردم صالحی هستند که یک همچو اعتقادی دارند، بلکه بعضی از آنها رو که من سابقا میشناختم بسیار مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده بود، یک شمشیری هم داشت، منتظر حضرت صاحب سلام الله علیه بود. میخندید، حال هممون همینه. اینا به تکالیف شرعی خودشان هم عمل میکردند، نهی از منکر هم میکردند، امر معروف هم میکردند، لکن همین دیگر غیر از این کاری ازشون نمیامد. ببین امام اصلا جهت میبینید یه کاری میشه کرد برای زمینه سازی، اون کار چیه؟ متوجه اید زمینه سازی هدف هست، ولی مثلا دعی فرج میشه دیدید دیگه، مثلا آقا انقلاب ما زمینه ساز ظهوره، هدف ما زمینه سازی ظهوره، همه فکر میکنن خب ایشالله دیگه زمینه ساز ظهوره دیگه. بابا این ایشالله ماشالله و این کاشکی و این تو رو خدا و دعا و همه اینا سر جاش، چی کار عملیاتی ما میتونیم الان بکنیم برای زمینه سازی؟ امام آقا یه طرح عملیاتی دارن، تمدن نوین اسلامی تنها مسیر زمینه سازی ظهوره، تمدن تنها مسیر ظهور. حالا ما سر این کار داریم، ما اینو میخوایم انشاءالله به لطف الهی جلسه بعد بیشتر بازش بکنیم که اصلا ببینید که این همه امام آقا میگن تمدن تمدن چجوری، یکم درباره ادلهش اینا جلسه بعد بیشتر صحبت کنیم. حالا فعلا بخونیم که اون روح کار مکتب امام دستتون بیاد. لکن همین دیگر غیر از این کاری ازشون بر نمی آمد و فکر این مهم که یه کاری بکنن نبودند. شما میگه چی کار بکنن؟ خب بدبخت دعا و همه کار که کردن دیگه. امام معلوم میگه یه کاری میشه کرد. یک دسته دیگر که انتظار فرج رو میگفتن این است که ما کار نداشته باشیم به این که در جهان چه میگذرد، بر ملت ها چه میگذرد دیگه. حالا اینا منفی ترن دیگه، ما تکلیف های خودمان رو عمل میکنیم، برای جلوی از اون هم خود حضرت بیاید انشالله درست میکند. خیلی تفکرشون همینه دیگه. حالا تعجب که نمی کنی، این حرفا رو احتمالاً از خیلی آدم ها خیلی شنیده. امام داره میگه اینا برداشتای درستی نیست، تکلیف ما همین است که مثلا دعا کنیم. اینها هم یک دسته مردمی بودن که صالح بودن. امام میگه باز اینا هم، ولی دیگه یه دسته میگفتن که خب باید الان پر از معصیت بشه تو حضرت بیاد. میگه ما باید نهی از منکر نکنیم، مثلا هم بگم نکنیم تا مردم هر کاری خواهم بکنن که گناه زیاد بشه و فرض نزدیم. این یک دسته از این بالاتر بودن، یعنی از اینم بدتر بود. چی؟ میگفتن باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد من را به گناه تا دنیا پر بشه. این هم یک دسته بودن که البته در بین این دسته منحرفان بودن، اشخاص سوادلو هم بودن، منحرفان بودن که برای مقصدی دامن میزدن. یک دسته دیگر بودن که میگفتن که هر حکومتی، این دیگه مثلا فضای انجمن حجتی و اینا، هر حکومتی اگر در زبان غیبت محقق بشه این حکومت باطل است، برخلاف اسلام است. بعد ما میگه اونا مثلا حواسشون، یکی دو تا روایت مثلا تو بعضی جا دیده بودن که هر پرچمی قبل از قیام باطله و اینا، مثلا فکر کرده بودن یعنی اینکه هیچ حکومتی. و حالا امام شروع میکنه توضیح دادن که آقا معنی اون روایت چیه، اینا چیه و اینا. بله بله، اینم کجا شده خونم براتون. اما مسئله این است که دست سیاست در کار بوده، همونطوری که تزریق کرده بودن به ملت‌ها، به مسلمین، به دیگر اقشار جمعیت‌های دنیا که سیاست کار شما نیست، بروید سراغ کار خودتان. مثلا بدهید به دست امپراتورها اینا، خب آنها از خدا میخواستن که مردم غافل بشن، سیاست رو بدن دست حکومت ها که اینا بیان هر کاری میکنن. اینهایی که میگویند اگر علمی بلند بشه چی میگه؟ بله البته آن پر کردن دنیا از عدالت، آن رو ما نمیتوانیم پر بکنیم. من خیلی جا میندازم تیکتی شما دیگه بخونید اینو، ما نمیتونیم اون کارو بکنیم، اگر میتوانستیم میکردیم، اما چون نمیتوانیم باید در سطح جهانی حضرت بیان انجام بدن. الان عالم پر از ظلم است، اما داره میگه بود الان عالم پر از ظلمه، یک شما یک نقطه هستید در عالم، عالم پر از ظلم است، ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم باید بگیریم. تکلیف ما از ضرورت اسلام و قرآن است، تکلیف ما کرده که باید برویم همه کار را بکنیم، اما نمیتوانیم بکنیم، چون نمیتوانیم بکنیم باید او بیاید تا بکند، اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچو بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت. این چیه حالا؟ اینی که امام داره میگه ما باید مهیا بکنیم، این کار خاصه که بیشتر از دعا و ایناست، چیه؟ امام اینو توی وصیتشون توضیح دادن. وصیت حضرت امام قسمت انتهای وصیتشون یه عبارت خیلی خیلی مهمی دارن که توی همین متنام اومده. متن چنده؟ بله متن 23. متن 23 تون رو نگاه بکنید، این قسمت های انتهایی وصیت حضرت امامه. و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان، به پا خیزید، حق را با چنگ و دندان بگیرید، از استکبار نترسید و اینا. حالا بریم جلو. و همه در زیر پرچم، ببین خطاب کی بود؟ ای مستضعفان جهان، ای کشورهای اسلامی، همه در زیر پرچم پر افتخار اسلام مجتمع و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش روید. این چکیده طرح عملیاتی مکتب امامه. و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش روید. این یعنی چی؟ جا داره ساعت ها سر این صحبت بکنیم. میبینید دیگه خود امام داره تصریح میکنه این یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل یعنی چی؟ یکم ظاهرش تناقض‌آمیزه، یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل. ببینید الان همه تون تو ذهنتون میاد، ببینید این در واقع همون چیزیه که آقا معمولا اسم اینو میذاره چی؟ تمدن نوین اسلامی. اصلا تمدن یعنی چی؟ توضیح ندادم ظاهرا جلسه قبل خیلی درباره تمدن اینا ورود نکردیم، حالا نمیخوام الان مفصل توضیح بدم، هرچی بریم جلوتر بیشتر اینو توضیح میدم، مثلا جلسه بعد یه مقدار روی تمرکز میکنم. ولی اجمالا تمدن در بین اندیشمندان جهان یه وقتی میگن تمدن، تمدن ترجمه سیویلیزیشنه، سیویلیزیشن تمدن متفکران جهان میگن، یه وقتی معنای نرم افزاری فقط ازش اراده میکنن، یعنی وقتی میگن تمدن منظورشون فرهنگ و هنر و ایناست. مثلا کتاب می‌نویسن تاریخ تمدن و هنر، تاریخ تمدن و فرهنگ، دیدید از این کتابا وقتی عطف به فرهنگ و اینا میکنن، یعنی منظورشون از واژه تمدن جنبه‌های نرم افزاریه، مثلا سبک زندگی، فرهنگ. بعضیا میگن تمدن، من مثلا همین کسایی که جنبه نرم افزاری میگه، همین آقای هانتینگتون شنیدید اسمشو احتمالاً، که یه متفکر مثلا غربیه و یه نظریه معروف برخورد تمدن ها داره، کلش آف سیویلیزیشن، یعنی برخورد تمدن ها. این برخورد تمدن های ایشون رو خیلی میگن آ چه اصلا بابا، این تمدن در نگاه ایشون دقیقاً معنای واژه فرهنگ میده، یعنی کاملاً معنای نرم افزاری ازش اراده کرده، در واقع منظورش برخورد فرهنگ هاست، نه تمدن به معنی که ما میگیم. حالا میگم این معنای نرم افزاری، بعضی ها معنای سخت افزاری میکنن از تمدن. وقتی میگن تمدن منظورشون چیه؟ منظورشون مثلا صنعت، تکنولوژی، مثلا معماری، شهرسازی. تمدن که میگن بیشتر مظاهر تمدن منظورشونه. ولی امام آقا که میگن تمدن، چون امام هم میگه واژه تمدن، ولی خیلی کمتر، الان توضیح میدم چرا. امام آقا که میگن تمدن، منظورشون هم جنبه سخت افزاری هم جنبه نرم افزاری، یه معنی جامعی اراده میکنن. در واقع تمدن که میگن یعنی از نرم افزاری ترین لایه ها تا سخت افزاری ترین لایه ها، ولی در یک هویت به هم پیوسته. وقتی میگن تمدن نوین اسلامی، یعنی از ریشه ریشه جهانبینی توحیدی بیاد فرهنگ توحیدی، سبک زندگی توحیدی، هنر توحیدی، برسه آروم آروم هی سخت افزاری تا از نرم افزار بیاد آروم آروم نیمه نرم نیمه سخت تا برسه به سخت افزار. مثلا سیاست، اقتصاد، فرهنگ، نمیدونم فرض کنید نظامیگری، صنعت، تکنولوژی، ورزش، همه اینا، کل اینا یک پارچه که بشه، مثلا چی میشه به یه جایی میگی مثلا کشور ایران، کشور افغانستان، کشور پاکستان، چی میشه به یه محدوده میگیم کشور؟ به صرف فقط سرزمین نیست، یه هویت، یه روح، یه فرهنگ، یه مثلا دولت، یه چیزای دیگه غیر از صرفاً تمدن بزرگتر از یه کشوره. یعنی مجموعی از کشورهاست در واقع، یه حوزه تمدنی مجموعی از چند کشوری که مثلا چند تا کشور توش محوری ترن. حالا مثلا یه کشور معمولا مثلا ام القرای حالا به زبان ما، یا مثلا محور اون تمدن، بقیه تابع اونن. الان مثلا شما امروزه به چین نمیگید یه تمدن، میگید چین خیلی چین امروز ها، چین خیلی مثلا پیشرفت اقتصادی داره، یا ژاپن مثلا پیشرفت صنعتی داره، یا هند مثلا خیلی فرهنگ خاص خودشو داره، ولی به ایشون نمیگید یه تمدن الان. ولی به کجا میگید تمدن همین الان؟ به آمریکا و غرب میگید، میگید تمدن غرب. منظورتون تمدن غرب یه کشور یا یه بود نیست، منظورتون چند کشوره که محوریتش هم مثلا با آمریکاه، هم جنبه های سبک زندگی و فیلم و رسانه و فرهنگ و اینا داره، هم جنبه های سخت افزاری و صنعت و اقتصاد داره، به اینا میگید یه تمدن. ما که میگیم تمدن نوین اسلامی، امام آقا که میگن واژه تمدن، منظورشون اهم از جنبه های سخت افزاری و نرم افزاریه. حالا حرف چیه؟ حرف اینه که امام که میگه به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل، یعنی چی؟ مثلا یه چیزی شبیه مثلا زمان امام، اتحاد جماهیر شوروی چه شکلی بود؟ اتحاد جماهیر شوروی مثلا روسیه یه کشور بود، قزاقستان، نمیدونم قرقیزستان، همون یه 16 تا کشور بودن، اینا کشورهای مختلف بودن ولی تحت مرکزیت مثلا روسیه اتحاد جماهیر شوروی تشکیل داده بودن. بعضی همین عبارت امامو ازش تعبیر کردن اتحاد جماهیر اسلامی. من نمیپسندم راستش، کار درستی نیست. خود امام گفته آقا یک دولت اسلامی با جمهوری آزاد و مستقلی. امام اگه میخواست میگفت اتحاد جماهیر اسلامی دیگه. اتحاد جماهیر اسلامی ممکنه بد برداشت بشه، چون شوروی یه مقدار بیش از حد خودشو قیم بقیه میکرد، عملا استقلال و آزادی تصمیم گیری رو از اونا گرفته بود. حالا اشکال نداره، میخواییم بگیم یعنی یه چیزی شبیه اونه، میخواییم فقط تمثیل کنیم، نمیخواییم بگیم مثل اون. اون مشکلات خودشو داشت. یا مثلا ایالات متحده آمریکا چه شکلیه، اتحادیه اروپا چه شکلیه. اگه دقت بکنید قدرت‌های بزرگ این 100 سال 200 سال اخیر جهان همشون توی یه نقطه با هم مشترکن، اونم چیه؟ اتحاد، اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، حتی انگلستان هم اسم دقیقش در واقع UK، United Kingdom، یعنی در واقع کشورهای مثلا متحد المنافع، مثلا بریتانیای کبیر، حالا به قول خودشون اتحاد. اتحاد فقط توی نرم افزار، مثلا اتحاد فقط اتحاد علمیه؟ اتحاد فقط اتحاد سیاسیه؟ نه، اینا رو که بررسی می‌کنید می‌بینید آقا اینا از نرم افزاری ترین ابعاد تا سخت افزاری ترین ابعاد با هم اتحاد داشتن. اصطلاحاً اتحادشون یه اتحاد تمدنی بود. ما دنبال اتحاد کشورهای اسلامی، این اتحاد البته اتحاد تمدنی، تمدن نوین اسلامی یعنی همین. امام میگه یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل، یعنی آقا این جمهوری ها کشورهای مختلفن، ما نمیخوایم مرزار مثلا مرز ایران عراق رو برداریم بشه یک کشور، ایران و پاکستان و بعد مثلا پاکستان تا عراق و سوریه و اینا بشه یک کشور. نه، اینا کشورهای مختلفن، ساختارهای خودشونو دارن، ولی همه تحت یک هویت، مثلا مثل اتحادیه اروپا دیدید آلمان و کجا و کجا جدان، ولی یه مثلا مجلس اروپا هم داریم، میدونید اینا رو دیگه، یعنی علاوه بر اینکه هر کدوم رو مجلس خودشون رو برای کشورشون تصمیم میگیرن، یه مجلس هم دارن که مثلا برای کل تصمیم میگیره. حالا نمیخوام بگم مدل اونا رو ما میخوایم اجرا کنیم، نه، میخوام بگم این حرف خیالی نیست. الان تو دنیا عملا با الگوهای مختلف، حالا بعد خوب کاری ندارم، داره عملا اجرا میشه. کلید مهم اینه که مستضعفان جهان، کشورهای اسلامی، به پا خیزید و به سمت یک دولت برید. این میشه طرح، درسته؟ حالا اگه برید چی میشه؟ ادامهش امام میگه که به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل بهش پیش روید که با تحقق آن همه مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. میبینید؟ داره میگه اگه به اونجا برسید زمین ساز ظهور حضرت میشید. این مستضعفان را به امامت و وراثت ارض میرسید، همون آیه معروف ظهور حضرت دیگه که و نورید و نمون للذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. درسته؟ ائمه، وارثین، امامت، وراثت، همه مستضعفان را نورید و نمون از مستضعفین، ما اونا رو ائمه و وارث قرار میدیم. این طرح واضح مکتب امامه، طرح، دقت میکنید، فقط آرزو نیست، هدف نیست، اون هدف تبدیل شده به طرح. حالا همین طرح فقط تمدن؟ نه، حالا از اینجا تازه همه ی حرفای امام آقا رو یه بار بعد باید برگردید بخونید. تمام حرفای امام آقا تکمیل کننده پازل ها و قطعات مختلف این کلان طرحه. ما یه کلان طرح تمدن داریم که تنها راه تحقق اون اهدافه، عدالت، معنویت، انسانسازی، زمین سازی ظهور. حالا مثلا آقا میگه اسلامی کردن علوم انسانی، این کجا کار قرار میگیره؟ این میشه یه تیکه از اون تمدن نوین اسلامیه، یه تیکه، یعنی میشه صحبت کرد دقیقا کجای اون تمدنه. آقا میگه اقتصاد مقاومتی، آقا میگه دانشگاه اسلامی، بگید هر چی که شنیدید بگید، همش
دولت جوان
حزب اللهی، هر چی شنیدید، یعنی هر چی بگید، تیکه ها و زوایای مختلف این تمدن رو داره تشکیل میده. مثلا اتحاد شیعه و سنی، اتحاد شیعه و سنی یه تیکه از این طرح قرار ما، اتحاد شیعه و سنی به معنای درستش، اتحاد شیعه و سنی به معنای فراموشی واقعیت های تاریخی نیست، نه، به معنای متحد شدن بر علیه دشمن مشترک، بلکه هم‌افزایی و حالا حرفای دیگه، مثلا متحد شدن حول مشترکات قرآنی، حول توحید و... خب اینم پس صحبت لایه دوممون که گفتیم آقا لایه یک اهداف، لایه دو اینه که آقا این اهداف با چه طرحی قراره اجرا بشه. حالا لایه سه باید داریم، آقا این طرحه، یعنی طرح کلان که تمدنه و این اجزای این طرحه، برنامه عملیاتی اون راهکار اجرایی چیه؟ حالا ما فهمیدیم که آقا تمدن، حکومت، قدرت خیلی ویژه شد، طرح ویژه ما شد برای اون کار. حالا راهکار عملیاتیمون چیه که حالا باید به این بپردازیم؟ فکر میکنم این لایه دو رو یه مقدار باید بیشتر باز کنیم و توضیح بدیم. حالا جلسه بعدم روی این لایه دوه که طرح چیه و اینا بیشتر توضیح میدیم، مثلا یه مقدار میایم اون طرحهای زیرمجموعیشو بیشتر توضیح میدیم که بازتر بشه. حالا باز به نظر میاد صحبت های دیگه از امام آقا بخونم همچنان خوب باشه تو همین لایه دو تا برسم به اون لایه سه. بله، اگه سوال داری تو این لایه دو بگید.
زمان این مراحل پنجگانه که حضرت آقا تاکید دارن، یعنی جزء طرح حساب که جزء برنامه عملی حساب میشه.
این همین در واقع مرحله سه یه که میخوام عرض کنم، که در واقع ببین مراحل قدم به قدم تحقق این آخرشون به کجا میرسه؟ آخر اون پنج مرحله به تمدن، نه به زور خدا، به تمدن. اینا قدم به قدم، آقا اول باید اینجا شروع کنیم، بعد این، بعد این، بعد این، تا به اون برسیم که حالا درباره این صحبت میکنیم. درباره لایه دوه میخواییم یه چند تا به نظرم هرچی صحبت بیشتر بشنوید براتون واضح تر میشه. باور کن خود امام آقا دارن این قشنگ دارن اینا رو میگن، هی میگن آقا ما داریم اینو میگیم دیگه، چرا نمیفهمید؟ چرا همش مجلس با دولت دعوا میکنه و نمیدونم این با اون رو، این پاکون اونو برمیداره، اون دست تو چشه این میکنه؟ اصلا یه، یعنی امام آقا دارن یه طرح مثلا بی‌نظیر برای تاریخ بشر میریزن، اینا دارن اینجا با هم مثلا میزنن سر کله هم دیگه. کم دیر گرفتی چی بودم گریه داره، راست میگه، واقعا گریه داره. از آقا براتون بخونم، 9-19 این متن شماره 24 19-91: اگر حرف شما ملت عزیز ما، شما جوانهای خوشروحی و پرتوان و عازم، در این راهی که دارید میروید ایستادگی کنید، شک نکنید که در زمان خود، در زمان متناسب، تمام آمال آرزو دایه های شعار ملت ایران نه فقط نسبت به این کشور، بلکه نسبت به دنیای اسلام تحقق پیدا کنه، اون وقت چی میشه؟ دقت بکنید، مسیر تاریخ دنیا تغییر پیدا خواهد کرد. خیلی حرفا، ببین اصلا تفکر نکن تو چه سطحیه، مسیر تاریخ عوض میشه. یعنی انقلاب ما فقط برای بیرون کردن شاه و نمیدونم مثلا دیگه مثلا مال مردم، اینا خیلی مهمه، نه اینکه مهم نیست، حواستون باشه، اینا خیلی بود. ما تو همینا گیر داریم، الان گیر جدی هم داریم، برای رفع این گیرها هم ایده ها و طرحایی داریم، ولی حرف اینه آقا ما اصلا یه هدف فوق العاده بزرگ داریم، تغییر مسیر تاریخ هدف ماست، نه اینکه به تاریخ، چون تغییر مسیر تاریخ هدف ماست پس دیگه حالا با این دزدی ها و اختلاس ها و اینا کاری نداریم، نه، یعنی به اینا راضی نشو، اینا که دم دستیه، باید اینا رو زود حل بکنیم. این یعنی این که ما خیلی کارا داریم، باید خیلی بجنبیم. آن وقت چه اتفاقی میافتد؟ مسیر تاریخ دنیا تغییر پیدا خواهد کرد. مسیر تاریخ دنیا تغییر دادن شوخی نیست. امام آقا رهبر ایران نیستن، امام آقا رهبر جهان اسلام هم نیستن، امام آقا رهبر مستضعفین جهان هم نیستن، رهبر تاریخ هم، تاریخ رو میخواد تغییر بده. خیلی حرفا به اینا دقت بکنید، شما یه لحظه خودتون رو بذارید جای کسی که میخواد اراده کنه تاریخ بشریت رو تغییر بده، اصلا میترسید باور کن. آره هم بذار سویتیمون رو بخوریم، پارو فیل کن. مسیر تاریخ دنیا تغییر پیدا خواهد کرد، مسیر تاریخ عوض خواهد شد. امروز مسیر تاریخ مسیر ظلم است، مسیر سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است. یک عده در دنیا سلطه‌گرند، یک عده در دنیا سلطه‌پذیرند. اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید و به آن نقطه موعود برسید، نقطه موعود ما چیه؟ تمدن دیگه. چی میشه ما به اون تمدن برسیم، نقطه موعودمون برسیم؟ آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد، زمینه ظهور ولی امر و ولی از ارواحنا له الفدا آماده خواهد شد. آقا دیگه با چه زبونی ما آقا دارم بگم؟ ما یه طرح عملیاتی برای زمینه سازی ظهور داریم، فقط این طرح عملیاتی دست من خمینی و خامنه‌ای و تو و این و اون نیست، دست همه مسلمین، بلکه همه مستضعفین جهانه، باید همه حول این ایده جمع بشن. کار یه نفر، دو نفر، یه حزب، دو حزب نیست، یه کشور، دو کشور هم حتی نیست. بله یه نفر، دو نفر و یه حزب، دو حزب و یه کشور، دو کشور رو شروع میکنن، ولی باید هی جمع بشن. چی گفت امام؟ ای مستضعفان جهان و ای مسلمانان، دنیا وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد، این بسته به عزم امروز من و شماست. ما میتونیم واقعا زمین ساز ظهور حضرت باشیم، این بسته به معرفت امروز من و شماست. یا مثلا یه فرمایش دیگه ای از آقا بخونم، این برای مثلا قبل از زمان رهبری، متن شماره 26: من خودم تو مکتب امام خیلی معتقدم که باید متن زیاد خونده بشه. میدونید چرا اینقدر نقل قولای کلی نادقیق از امام آقا شنیدید؟ وقتی خود متنای مثل متن حدیثه، وقتی خود متن حدیث رو میخونید میگید اه این آدم مثلا چیزایی داشت میگفت، مثلا یه نکاتی بود، کلی به ما گفتن که آقا مثلا انقلاب دوست داره زمین ساز ظهور باشه. خب ما میگیم خب ایشالله مثلا دوست داری دیگه، خب دوست داری، خوبه. بابا این آرزو بر جوانان عیب نیست و اینا نیست، من کل طرحم، برنامه‌ام رو این استواره. خود آقا تو زمان ریاست جمهوری هم همینجوری میگن، سال 59 درسته؟ بله 6-4-59 تو نماز جمعه شما یک قدم این بار را به منزل نزدیک کردید با این انقلاب. حالا توضیحاتی میدن، باید بدانیم که ظهور ولی عصر صلوات الله علیه همان طوری که با این انقلاب ما یک قدم نزدیک شد، با همین انقلاب ما باز هم میتواند نزدیکتر بشود. یعنی همین مردمی که انقلاب کردند و خود را یک قدم به امامشان نزدیک کردند، میتواند باز هم یک قدم نزدیکتر کنند. چطور؟ اولا هر چه شما بتوانید دایره این مقدار از اسلامی که من و شما در ایران داریم در آفاق دیگر عالم، در کشورهای دیگر، در نقاط تاریک و مظلم دیگر گسترش و اشاعه بدهید، همان مقدار به زور ولی امر و حجت عصر کمک کردید و نزدیک شدید. یعنی چی؟ همین گسترش اسلام، همین چیزی که امام بهش میگفت صدور انقلاب. به خاطر همین دستگاه‌های رسانه‌ای به شدت از واژه صدور انقلاب میترسن، هی میخوان تحریفش کنن، آقا اینا میخوان جنگ رو بندازن، میخوان انقلابشون رو صادر کنن، یعنی میخوان توپ و تانک بفرستن. ما جلسه بعد حالا اگر شد درباره این صدور انقلاب صحبت میکنیم که اصلا صدور انقلاب یعنی چی، چرا امام اینو گفت، آقا میگه، و طرح عمل کجای اون پازل ما رو کامل میکنه. حالا صحبت ها مفصله. یه سوال اینجا یکی داشت، بفهم
اینکه
چرا اونم براتون بخونم. آره بله بخونم. خوب شد گفتید. حالا حضرت امام چرا واژه تمدن از لفظش استفاده نمی کنن؟ یه دلیل خیلی واضح داره، اونم اینه که سال 1355 شاه سال 1352 درآمدهای نفتی یهو چند برابر شد، اصلا مست قدرت و ثروت. سال 52 و همینجور 53-54-55 اصلا توی یه مستی بود و یه کتاب نوشت. حالا میگن شاه نوشته، شاه که نشه، اون شجاع‌الدین شفاعی که اون نوشته بود، مثلا به اسم شاه، مثلا شاه یه کتاب نوشت به سوی تمدن بزرگ. اصلا این مثلا گفت این ایده شاهی منه، مثلا ما میخوام ایران رو ببرم به سوی تمدن بزرگ. بعد تمدن بزرگ منظورش چی بود؟ مثلا ما در آستانه های تمدن بزرگی، منظور تمدن بزرگ تمدن غرب بود. یعنی ما خیلی بدبختیم، من تا چند سال دیگه کشور رو عین غرب میکنم. حالا چجوری میخواست این غرب کنه؟ جشن هنر شیراز را مینداخت، نمیدونم حالا میدونید اینا رو یا نمیدونید، آدم مثلا گریهش باید بگیره. جشن هنر شیراز که مثلا هر سال با چه هزینه های عجیب غریبی را مینداختن، مثلا یه سالش بود فکر کنم سال 53 یا 54ه که من دعوت نبودم، ولی خب حتی تصاویرش هم ندیدم، چون میدونید چی بوده، اصلا باور آدم باورش نمیشه. نه باورش نمیشه. از تئاتر خیابونی دیدید؟ تا حالا مثلا تو خیابون میان یه عده مثلا ملت جمع میشن تو خیابون تئاتر اجرا میکنن؟ رسما تو یکی از بازارهای شیراز، رسما وسط بازار، مثلا بله دیگه نشون میدن رسما دیگه ماجرای بله. مثلا تجاوز رو نشون میدن که مثلا میاد لباس یه زنه رو پاخ رسما، یعنی برهنه رسمی، یعنی افکت و جلوه ویژه و اینا هم نبوده، خیلی رسمی. و بله امام اصلا عصبانی میشه، میگه علمای ایران کجان دیگه، باید چی کار بکنن شما اعتراض بکنید؟ یعنی بگید چی کار بکنن دیگه اعتراض میکنید؟ بگید همون کار بکنن دیگه، چی کار بکنن دیگه، آخه از این فحشا بالاتر دیگه. بعدم فرح اومد دفاع کرد، اومد گفتش که بله این روحانیون متحجرن، با چیز مشکل، با هنر مشکل دارن. که امام سال 57 که اومد تو همین بیت زهرا و اینا چند بار گفت آقا ما با هنر مشکل نداریم، ما با فحشا مشکل داریم. اینا به اسم هنر اون کارا رو میکردن، مثلا اینا هنره دیگه. بعد قشنگ تو صحبت چیزو ببینید، جالب فرح میگه هنرمند روحیش حساسه، یه جور خاصی فکر میکنن، نباید سخت بگیرید دیگه. یعنی میفهمید دارن چیکار میکنن دیگه. از اون ورم که شاه یک سوم بودجه مملکت رو اسلحه میخرید، خیلی ها یک سوم بودجه کل کشور اسلحه، این آمار رسمی خود سازمان برنامه شاهه. یعنی 35% 40% اسلحه فقط میخرید. الان برگشتن میگن جمهوری اسلامی مثلا پول زیاد بره، در صورتی که جمهوری اسلامی از همون سالی که اومد اینو کم کرد که مثلا اون موقع آمار رسمیه که برای مثلا اگه اشتباه نکنم برای آموزش، برای نمیدونم بهداشت 1% بودجه رو خرج میکردن، 40% برای خرید اسلحه. ولی ما مثلا همین چند سال پیش من تو ذهنم هست که مثلا 10-12% بودجه برای نظامی بود، ما هم تازه نمیخریم، حالا توضیح داره، 10-12% هم برای آموزش. یعنی ما اینقدر نسبت رو تغییر دادیم، ما کمترین نسبت خرید اسلحه نسبت به کل بودجه رو تو کل خاورمیانه ما داریم. یعنی ما کمترین پول نه، یعنی کمترین درصد رو ما داریم خرج میکنیم. نکته جالبش اینه، پس چرا از همه بالاتریم تو نظامیگری؟ یعنی هم از زمان شاه بالاتریم الان، با اینکه اون همه پول خرج میکرد، با اینکه درآمداش عجیب و غریب شده بود، اون ماجرای نفت اون موقع خیلی جالبه، چرا شاه که این همه پولدارتر از ما بود، خیلی از کشورهای منطقه که از ما پولدارترن، ما هم داریم از همه درصد کمتری خرج میکنیم، چرا از همه قوی ترین تو خاورمیانه؟ کار جهادی. یعنی نمیریم بخریم، نمیریم نمیدونم واردات بکنیم، نه، رو پای خودمون، رو علم، رو توانمندی، رو کار جهادی. دقیقا میخوام بگم کار جهادی. این کار جهادی همه جا میتونه باشه، تو فرهنگ هم میتونه باشه، تو خیلی جای دیگه هم میتونه باشه، باید باشه. تو اقتصاد اینا که این مشکل ماه و طرح دولت جوان حزب اللهی دقیقا تو همین راسته. خب اون کتابو نوشت به سوی تمدن بزرگ سال 55. اصلا ذهن مردم میشدیدن تمدن یاد چی میافتادن؟ یاد شاه و غرب، و یعنی تمدن غرب. بخاطر امام خیلی از واژه تمدن استفاده نمیکنه، البته داره ها، مثلا اگر پیدا کنم خدمتتون بخونم، همون یکی دو هفته حتی بعد از انقلاب امام تصریح میکنه، پیداش میکنم. بله اینجا، این تاریخ 16/12/57، یعنی یه ماه هم نگذشته از انقلاب، درسته؟ امام میگه چی؟ همه مکلفیم که حفظ کنیم نهضت اسلامی رو. ما تا اینجا اومدیم، قدرت ها رو عقب زدیم، با این نهضت اسلامی باید سازندگی کنیم از حالا به بعد. فکر کن همین دو سه هفته از انقلاب تازه گذشته، دقت کنید، همه با هم به جلو برویم به سوی یک تمدن صحیح، نه تمدن محمد رضایی، تمدن الهی، تمدن رسول اللهی. میبینید این قشنگ داره نشون میده بابا واژه تمدن این پدر سوخته انقدر استفاده کرده. تا میگم تمدن همه فکر میکنید یعنی غرب، یعنی نه، ما به تمدن نه محمد رضایی، تمدن رسول اللهی. امام بازم با استفاده میکنه ولی خیلی پرتکرار نیست، به جاش اصلا اون محتوا که آقا اتحاد کشورهای اسلامی، که امام از اول نهضتش هم این واژه رو خیلی به کار میبرد. من بخونم براتون، مثلا تو جلد 1 صحیفه صفحه 336 که میشه سال 43، امام اینجوری میگه برنامه ما چیه؟ قشنگ اول نهضت داره میگه برنامه ما چیه. برنامه ما، برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است. این سال 43 ها، اول نهضت ها، این حرفای تمدن اینا فکر نکنید حالا امام اومد گفت حالا بریم شاهو بزنیم کنار، عج شد، شانسی شد، گرفتش، حالا شاهو زدیم کنار چیکار کنیم، مثلا حالا این ور اون ور ببینیم، نه حالا بریم سمت یه تمدن، اینجوری نیست. امام، مکتب امام قشنگ یه برنامه منسجم از همون روز اول داره. من براتون میخونم، حالا نمونهش همین، بازم میخونم براتون. برنامه ما برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، این سال 43 ها، برادری با جمیع فرق مسلمین است، در تمام نقاط عالم همپیمانی با تمام دول اسلامی است، در سراسر جهان مقابل صهیونیست، مقابل اسرائیل، مقابل دول استعمار طلب.
43،
حتی قبل 43 داره، حتی قبل 43 داره امام. حالا این که من اینجا داشتم و خوندم، یه جلساتی هست اگر فرصت میکنید، خیلی بیکارید، اونا رو هم گوش بدید، خیلی میتونه به دردتون بخوره. ما مثلا این جلسه که خدمت شما طلاب عزیز هستیم توی یه مدرسه دیگه ای صحیفه امام رو رسمن درس دادیم. حالا اینجا دارم مکتب امام رو از بیرون به صورت نظاممند میگم، اونجا رسمن صحیفه امام رو درس دادیم، یعنی متن صحیفه امام بود و در به ترتیب از جلد 1 هم شروع کردیم خوندیم تا 21. حالا فکر نکنید مثلا چند جلسه شده، کلا 30 ساعت شد فکر کنم، چون یه جلدایی رو کامل خوندیم، یه جلدایی رو مثلا خیلی خلاصه خوندیم، ولی تلاش این بود که منظومه فکری امام از دل خود صحیفه در بستر تاریخ درس داده بشه. یعنی مثلا بگیم آقا امام کی بود، کجا به دنیا اومد، چی شد، مثلا اومد جلو بعد این اتفاق و اون اتفاق افتاد، جلد یک صحیفه فلان صحبت مربوط به اون فستره، مثلا بستر تاریخیش این بوده، امام اینو گفته، بعد اینجوری شد، اون شاه اینو گفت، نام اون اینو گفت، این اینو گفت، امام اینجوری کرد. یعنی قشنگ اون صحبت‌های امام تو بستر سیره امام. و اونجا خیلی به نظرم براتون جالب خواهد بود که اصلا مدل کار امام این حرفا رو به وضوح می‌بینید ان شاءالله. همون در واقع منظومه فکری امامه در بستر جلد 1 تا 5 صحیفه رو فکر کنم کامل خوندیم، به علاوه جلد 21. یعنی از قسم 5 جلد اول صحیفه رو کامل خوندم. میدونید چرا؟ چون 5 جلد اول صحیفه قبل از انقلابه، یعنی انقلاب که پیروز میشه از جلد 6ه، جلد 6 صحیفه است. من از قسم قبل انقلاب خوندم که خیلی میگن آقا این حرفا رو حالا امام بعد انقلاب بهش یاد دادن، مثلا حالا دید شانسی پیروز شد، مثلا آره من تو مسیر قدم میزدم اون فلانی گفت من به امام مسیر آینده انقلابو نشوندم. آیا چرت و پرتایی که هر کی دوست داره چی میگه. و مستند به خود صحبتای امام جلد 1 تا 5 رو کامل خوندم که اصلا مثل روز براتون روشن میشه که حرفایی که آخه معمولا مد شده میگن آقا جلد 21 صحیفه رو بخونید. من خیلی اینو غلط نمیدونم ولی دقیق نیست، چون جلد 21 رو بخونی فقط داری سال آخر امام میخونی، سال 67 و 68 رو میخونی. از اگه بتونی جلد 1 رو بدوزی به جلد 21 میفهمی امام یه تفکر یک پارچه داشته، که حالا انشاءالله اون جلسات هم گوش بدید، مکمل این جلسات میتونه باشه. بله ما دیگه باید بحثم جمع بکنیم. حالا همین قسمت رو من باز براتون بخونم که این مثلا یه صحبت دیگه از امام بخونم، همون اول پیروزی انقلاب 6/12/57 6/12/57 توی دیدار مردم کویت که اومدن پیش امام، امام میگه من امیدوارم که همه ملت‌های اسلام که به واسطه تبلیغاتی که فعالیت داره، میگه ملت‌های اسلام هم به واسطه تبلیغاتی که فعالیت‌های از اجانب شد و اینا رو متفرق کردن مقابل هم قرار دادن، اینا بیدار بشن، همه با هم بشوند یک دولت بزرگ اسلامی. این همون دولتی که امام تو وصیتش میگه، یک دولت اینجا هم داره میگه سال 57، یک دولت زیر پرچم لا اله الا الله تشکیل بدهند و این دولت بر همه دنیا غلبه بکند. این تفکر طرح کلان تمدن از روز اول نهضت تا وصیت امام، بعد همینجور از آقام بگیر تا امروز ادامه داره، یه تفکر یک بارش است. که حالا یه خاطره هستی، خاطره هرم خب تو همین متنا اووردن که اگر نه این خاطره ای که بر همون سال 41 هست نیوردیدش؟
نه تو
گروه گذاشت نه اشکال نداره دارم اینجا
در جلسه
که خاطره های عسکر اولادی که میگه سال 41 اسفند 41 ما رفتیم پیش حضرت امام، دارمش اینجا، رفتیم پیش حضرت امام. بر اینجوری میگه، میگه من در اسفند 41 میخوام بگم ناکن رو، من که 43 رو خوندم ایشون تعجب کرد، این اصلا سال 41 اسفند 41 هنوز تازه فیضیه و کشتار فیضیه که تو 42 بود و 15 خرداد و اینا که 42 پیش نیومده. میگه اسفند 41 رفتیم پیش امام، به امام گفتیم آقا خیلی سخت شده و مثلا شرایط برای ما شاه سخت میگیره و فلان. میگه امام گفت آقای عسکرالعادی شما میدانید مقصود ما از این نهضت چیست؟ نهضت ما 3 مرحله دارد. اما مثلا تا تهش نهضت ما 3 مرحله دارد: 1 اسلامی کردن ایران، 2 اسلامی شدن جهان اسلام، 3 جهانی شدن اسلام. 1 اسلامی کردن ایران که تمرکز رو شاه و بیرون کردن شاه و نظام طاغوتی و ایجاد حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی، این 1. 2 اسلامی شدن جهان اسلام، یعنی همون رفتن به سمت تمدن نوین اسلامی، اتحاد کشورهای اسلامی، یک دولت اسلامی و جمهوری آزاد مستقل، که خود امام دیگه عمرش به این قد نداد، به این دومیه، تو وصیتش گفت به سوی این پیش برید. 3 جهانی شدن اسلام. جهانی شدن اسلام یعنی چی؟ یعنی علاوه بر کشورهای اسلامی و جهان اسلام، مستضعفین عالم هم تو این بیان آروم آروم حول این تمدن جمع بشن. یعنی 3 مرحله: ایران، جهان اسلام، مستضعفین عالم. و آنگاه هست که خدمت امام زمان عرض می کنیم که مولا جان کره زمین آماده قدوم مبارک شماست. این سال 41 که حالا ما اینا رو ان شاءالله جلسه بعد بیشتر خدمتتون توضیح بدیم. خب کفایت میکنه چون صحبت هم هست و میخونید. مرحله سه مرحله مهمیه که حالا من یه چند دقیقه اینو توضیح بدم باز هفته بعد اینو. مرحله سه چیه حالا؟ ببینید مرحله دو هنوز جای صحبت زیاد داره ها. مرحله دو بعد دوباره چی صحبت کنیم تو مرحله دو؟ بگیم آقا شما طرحو گفتی تمدن، توضیح هم دادی که امام آقا دارن میگن با این طرح اون اهداف تحقق پیدا میکنه، چند تا چیزو توضیح ندادی که آقا این هم اینجوری بگم یه بازخوانی باید بکنیم تمام صحبت های امام آقا رو ذیل ایده تمدن. یعنی هر حرفی امام آقا، هر ایده‌ای هر جا دارن میاد یه تیکه پازل های این تمدن نوین اسلامی رو پر میکنه. بعضی فکر میکنم مثلا شوخی کنم یکم خستگیتون در بیاره، مثلا آقا مثلا فرض کنید امروز دیدار با مثلا اساتید دانشگاه داره یا مثلا دیدار با کارگران داره، مثلا صبح پا میشه آقا، تصویر بعضی باور کنید همینه، مثلا آقا دارن صبحونه میخورن، آقای گلپایگانی رو صدا میکنن، میگه مثلا دارن چای رو هم میزنن، میگه آقای گلپایگانی امروز کی میاد راستی برنامه داریم؟ مثلا آقای گلپایگانی میگن که مثلا بله امروز مثلا دانشجو میام، میگن ای چه عجب دانشجو میام، مثلا یه برگه برمیدارن چهار تا چیز مثلا به ذهنشون میرسه اونجا مینویسن، خب اینم بگم بد نیست مثلا. بعد میان مثلا حالا تو جلسه هم اونا یه شعاری میدن، آقا یه چیزی میگه اونا خوششون میاد، مثلا همینجوری دیگه جمع میشه دیگه، مثلا یه جلسه چه تصویر عادی از یه جلسه حواس. بعد که میری کار میکنی رو صحبتای آقا، میری بابا این آدم از اون اولش که مثلا کتاب طرح کلی سال 53 قبل انقلابش هست، درسته حالا فرض کن اون هم رزمان حسین و اینا همه قبل انقلاب، صحبتای ریاست جمهوری و نماز جمعه که قبل رهبریشون هم هست، صحبت زمان رهبری هم هست، اصلا اینا رو میذاری کنار هم یک انسجام عجیبی احساس میکنی. قشنگ از عمق توحید دونه دونه توضیح داده که چطور توحید بس پیدا میکنه تبدیل به یه در واقع دست و بازوی قدرتمند میشه تمدن فلان، بعد اجزای تمدن رو باز کرده، بعد وظیفه هر کی رو تو این تمدن مشخص کرده. صحبت های با دانشجوها رو شما تو هر سال بذارید کنار هم، یه روند تربیتی دانشجویان در راستای نقش آفرینی تمدن رو توش میبینید. صحبت های آقا تو هر سال با اساتید رو بذارید کنار هم، تربیت رو میبینید. صحبت های آقا تو هر سال با مثلا قاری ها رو بذارید میبینید. من ادعا نیست و کار کردم روش، حالا شالا یه جلسه قرار بذاریم اصلا نظام فکری آقا رو تو بستر تاریخ توزیع رو میبینید. مثلا آقا توی برهه‌ای، مثلا یه نمونهشو خیلی سریع بگم، آقا توی برهه‌ای تو دیدار با در واقع مثلا همین بحثایی که هر سال جلسات قرائت قرآن دارن، هر سال یه سالایی هی تاکید میکنن رو حفظ قرآن، اما اولش خیلی رو حفظ. بعد بعضیا مثلا میگفتن آقا حفظ چی؟ آقای خامنه‌ای چرا رو حفظ تاکید داره؟ حالا مفاهیم قرآن یاد بگیریم خیلی مهم ترین، نمی‌فهمم آقا داره چیکار می‌کنه. چند سال که گذشت آقا آروم آروم شروع کرد، بله حافظ قرآن، حالا چون یه درختن سمت حفظ و جریان درست شده و حافظ قرآن باید معانی قرآن هم درک بکنه، بعد حالا هی رفت به سمت درک معانی قرآن، درک مثلا معارف قرآن، یاد گرفتن حقایق قرآنی، هی آروم آروم. چند سال که گذشت آقا گفت کسی که معانی قرآن رو میفهمه که نمیشه عمل نکنه، که باید عمل کنه، باید بریم ببینیم چه جوری آروم آروم حفظ و عمل. حالا شما اینو نگاه کنید تو همه جا هست، دیدار با مداها، دیدار با شعرا، دیدار با چی، آقا همینجوری قمه زنی رو جمع کرد دیگه. سال 72-73 شروع کرد تو دیدار با مداها، گفت من میخوام یه چیزی بگم، میدونم یه عده‌ای میگن نگو نگی بهتر بود فلان، شروع کرد ولی من این یه منکر خیلی بدیه قمه زنی فلان، بعد آروم آروم جمع شد دیگه. من خودم یادمه تو محل ما شروع شد قمه های مشرا، بچه بودم مثلا، یا من نمیزدم، ولی یادمه که چه وضعیتی بود، مردم جمع میشدن. فکر میکنید تغییر یه فرهنگ چجوریه؟ آقا بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره. من نمیخوام اغراق کنم، به من کسی پولی نمیده باور کنید، یعنی من دارم درک میکنم این بی‌نظیر بودن و حیفه وقتی این آدم زنده است، هست، سایش بالا سرمونه، حیفه استفاده نکنیم. همش هی میگم اون حسن پاکر محمد رو برمیداره، اون نمیدونم این دست میکنه تو کیف اون، این چه وضعیه واقعا، یعنی خجالت آوره. حالا تو حوزه‌ام به تناسب خودشا، تو حوزه‌ام بله آقا چی گفته ما از اینجا شروع؟ چی گفته ما باید برف خدا گوش بدیم؟ آقا جون ویل کن تو رو خدا میخواد بس ولایت فقیه کنه، شروع میکنه از خدا و پیغمبر و حالا کی گفته این؟ چی گفته اون؟ چرا آقای فلان نه؟ چرا این نه؟ بابا واقعیت تاریخ رو نگاه کن، کی اسلامو زنده کرده تو این دنیا؟ اگه امام نبود که حوزه نجا، این دو تا تجربه امام های خوی جلو چشمتونه. امام حوزه قومو به چه سمت و سوی برد؟ بقیه تو نجف و اینا به چه شکلی چقدر اذیت شدن؟ چقدر صدام به اینا ظلم کرد؟ نتونستن مقابل یه صدام پیزوری وایسن. صدام پیزوری کی پیزوری بود؟ همون موقعی که در واقع با کودتا خودشو گنده حزب بعث کرد، اون موقع ها زیر پاش شل بود، تلاش میکردن همون موقع زیر پاشو میکشیدن، انقدر صفر نمیشد که این بلاها رو سرشون بیاره. خود امام تحلیلش درباره محمد رضا همینه، انتقادی که به بعضی از بزرگان حوزه خودمون داره همینه، میگه آقا محمد رضا شاه که مثلا رفت بردنش 1320، این محمد رضا که اومد یه جوان 22 ساله بود، پخنه بود، پیزوری بود، زوری نداشت، شما باید اینو سری میزدید و پرتش میکردید بیرون، هی گذاشتید موند ریشه دار شد، شد سال 1332 که کودتا کرد علیه نهضت نفت و کودتا شد و بعد برگشت دیگه. 32 که برگشت میگن مثلا با یه قلدری خاصی برگشت و حالا دیگه ماجرای خودش داره، تو همین تحلیل صحیح اون رو توضیح دادم. حرف اینه که ما باید این تمدن و تمام این پازل های مختلفش، مثلا حوزه یه تیکه از این تمدنه، دولت، دانشجو، نمیدونم قوه قضاییه، صدا سیما، کی، آقا همه اینا رو توی یه نظام مشخص کرده. مثلا یه نمونش، ما سعی کردیم همه صحبت‌های آقا درباره حوزه رو جداگونه جمع بکنیم که توی 17 جلسه عرض کردم، اگه بازم خیلی بیکار بودید، حوصله داشتید، اونم میتونه به درتون بخوره. یعنی با این سوال که آیه خامنه‌ای با این تفکر تمدنی که داره جایگاه حوزه رو کجا میدونه، حوزه برای تمدن سازی باید چی کار بکنه. بعد اومدیم جلو گفتیم آقا حتی آقا وظیفه طلبه سطح 1 و 2 هم توی این حوزه در مسیر تمدن سازی مشخص کرده، تحصیلش و تبلیغش و بصیرت، تهذیب، فلسفه، فقه، اصول، همه اینا رو توی 17 جلسه صحبت‌های در واقع نظام صحبت‌های آقا درباره حوزه که جایگاه تمدنی حوزه رو توضیح میده، همینا رو میشه تو اینا میشه خیلی مباحث مفصله. اینا لایه 2. لایه 3 چیه؟ لایه 3 اینه که حالا عملیاتی باید چی کار بکنیم، یعنی همین الان بسم الله الرحمن الرحیم باید چی کار بکنیم. اینجا در واقع فرصت هم نیست، درسته؟ اینجا من باید مثلا دو تا متن رو براتون بخونم، یکی جلد 1 صحیفه امام، همون اولین نامه سیاسی امام، یعنی اولین سند سیاسی که از حضرت امام تو صحیفه هست، صفحه جلد 1 صفحه 21. این برای سال چنده؟ این برای سال 23، سال 1323، یعنی همون موقعی که 2-3 سال محمد رضا شاه رفته، مثلا محمد رضا اومده جوون، هنوز سال 23، هنوز نهضت ملی نفت سال 27 28 29 اینا شروع شده، هنوز اصلا نهضت ملی نفت نشده، کودتا نه، اصلا 23 سال 23 امام چند سالشه؟ امام حدود مثلا فکر کنم 42-43 سالشه. حالا یه ماجرایی داره این نامه. امام با چی شروع میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله تعالی قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادى. این اولین سند سیاسی حضرت امام، میگه آقا خدا یه موعظه برای شما، آیه قرآن دیگه، قل، این آیه قرآن، قل انما، یعنی خدا به پیامبر میگه به مردم بگو که من یه موعظه برای شما، یه وعظ دارم، قل انما اعظكم بواحده، یه وعظ میکنم شما رو، ان تقوموا لله مثنى و فرادى، قیام کنید برای خدا گروهی یا فردی. امام این آیه رو میاره، بعد شروع میکنه توضیح دادن. امام میگه خدای تعالی در این کلام شریف از سرمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سر انسانیت را بیان کرده، بهترین موعظه هایی است که خدای عالم از میان تمام موعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه به بشر پیشنهاد داده، این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است، قیام برای خدا. بعد امام شروع میکنه میگه آقا این قیام برای خدا هم جنبه درونی فردی عرفانی داره، هم جنبه بیرونی جمعی اجتماعی داره، که همه انبیا اینو رفتن، یعنی هم از درون با قیام لله به اون اوج عرفان و مناظر سلوک و اینا رسیدن، هم با قیام لله امت بر پادشاهان پیروز شدن. نمونه هاشو میاره که حالا اینو برای هفته بعد حتما مطالعه بکنید. این پس تو کدوم لایه است؟ اینی که گفتم این تو لایه سومه، که حالا ما فهمیدیم آقا تمدن تنها مسیر ظهور، حتی درباره این صحبت میکنیم بازم هفته بعدا، فهمیدیم تمدن طرح تمدن خیلی طرح درستیه. چرا طرح کتاب نوشتن کافی نیست؟ چرا طرح ارتباط نخبگانی کافی نیست؟ چرا طرحهای دیگه کافی نیست؟ چرا حکومت و قدرت و تمدنه که خیلی مهمه؟ اینو هفته بعد صحبت میکنیم. حالا تازه بعدش باید این آقا بسم الله، حالا فرض کن ما این فرض حالا شما تو ایران نباشید، شما خودتون بذارید جای یه طلبه پاکستانی مثلا، یه طلبه چه بدونم توی مثلا یه کشور دیگه، حالا اسم این بحث سیاسی نشه، بخوام بگم حالا چیکار بکنیم؟ این حرف امامو بذارید کنار کتاب ولادفقیه، برای هفته بعد شما کتاب ولادفقیه امامو بخونید. کجاشو؟ کتاب ولادفقیه امام متاسفانه جای حساسشو غالبا نمیخونن. کجاشه؟ یه مقدمه داره با یه مؤخره، اون مقدمه و مؤخره رو بخونید، اون وسطش که بحثای مرسوم ولادفقیه رو نمیخواد بخونید فعلا. بحث مرسوم ولادفقیه هم روایت عمر بن حنظله چیه، سندش چیه، دلالتش چیه، داره نداره، اینا رو بکنید. کتاب ولادفقیه امام که درسای امام سال 48 دقیقاً مقدمه و مؤخرهشون برنامه عملیاتی است، همون لایه 3 است، اکنون چه باید کرده، که البته به تناسب همون مثلا سال 48 ها، یعنی میشه مقدمش میشه همون اولش که شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 9 تا صفحه 23 سر تیتر دلایل لزوم تشکیل حکومت، دیگه اون تیتر دلایل لزوم تشکیل حکومت رو نخونید. این مقدمشه. بعد امام وارد بحثای مرسوم ولادفقیه میشه تا میرسه به اون آخرش هم میشه صفحه 127 برنامه مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی، بخونید اونو دیگه تا آخر کتاب که میشه صفحه 153. شما میبینید که بابا اصلا ولایت فقیهی که امام میگه، حکومت اسلامی که امام میگه، این دقیقا تو چیه؟ تو لایه این مقدم و مؤخره هشت، تو لایه 3. یعنی حالا الان چی کار باید بکنیم؟ به درد امروز من و شما هم میخوره، حالا درباره این لایه 3 هم بیشتر با هم صحبت میکنیم. پس خلاصه کنیم بحث امروز رو، تو 3 تا کلمه خلاصه میشه این 3 لایه‌ای که گفتم: زمینه سازی ظهور، تمدن، انقلاب. زمینه سازی ظهور نماینده اون اهداف، تمدن نماینده طرح ویژه‌ای که امام آقا دارن برای تحقق اون هدف، انقلاب روش عملیاتی اجرایی برای تحقق اون تمدن. این سه تا کلید واژه رو داشته باشید. جلسه بعد تمرکزمون رو بیشتر میبریم روی اینکه چرا تمدن تنها مسیر ظهوره، و حالا که اینو فهمیدیم چه باید کرد، که حالا میریم سراغ مباحثی که گفتم بخونید ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. بفهم
ما خیلی تمرکز اصلی بحثمون رفته این سمت که مکتب امام برای مثلا توضیح به تمایزش رو یک سری ابعادی رو گویا چیز کرد، باز کرد و یک سری ابعادی رو در واقع بهش توجه کرد که اولا خیلی بهش کم توجه شد و ثانیا توجهات که بهش بود گویا اون مقدار ثمر بخش نبود طول تاریخ. یعنی گفته ها لایه مثلا دوم و لایه سوم بهش توجه نمیشد، کم توجه میشد. اون چیز دارم که میگفتن مثلا فضای عراق پیش اومد که آقا حزب سازی شد و اینها نتونست. حالا یه سوال دیگه، یعنی از این جهت دیگه سوال بخواهم میپرسیم، بگیم که آیا این نوع فهمی که از که امام تو این دو لایه دارن میتونه تو فرایند استنباط ما هم تأثیر گذار باشه؟ یعنی آقا وقتی مثلا من میگم مثلا اینجوری امام اینجوری میگه، اول بلد باشه که مثلا اینجوری میگه، یا آقا مثلا پیغمبر اینجوری بودن.
ببین دو تا واژه من بگم، فقه نظام و فقه الاقامه. حالا سعی میکنم با واژه هایی که تا تو گوشتون آشناه بگم. فقه نظام و فقه الاقامه. این دوتا میشه همین لایه دو سه‌ای که به قول شما کمتر بهش توجه شده. فقه نظام یعنی چی؟ یعنی حالا البته میدید یه تفش تا معنا کردن و اینا، خلاصه منظورم اینه که نگاه دستگاهوار نظاممند به دین. یعنی ببینید من یه سوالی از شما بپرسم.
هنر نیست، یعنی یه وقت مثلا اینجوری میگی مثلا میگه آقا فقه مثلا هنر، یعنی یه متعلل
جدیه، مثل فقه حکومتیه. فقه حکومتی یه بخشی از فقه یا نه یه صفتی برای فقه؟
میگم حالا یعنی خب این یه جوری میشه
فقه حکومیه یا الفقه حکومیه؟
چه
آره صفته نه یه بخش. خیلی ها تا میگن فقه حکومتی فکر میکنن آقا ما فقه فردی داریم، فقه نمیدونم صلات داریم، چی داریم چی داریم، فقه حکومتی هم یه بخشیه دیگه. خیلی هم قشنگ اسم میذارن، میگن آقا بحث مثلا شب باب قضا و نمیدونم باب چی و ما حالا مثلا اینا میشه فقه حکومتی. نه، خدا آقا امام توضیح میدن آقا فقه حکومتی اصلا یه رویکرد به فقه، یه رویکرد به استنباط، نه یه بخشی از فقه. رویکرد یعنی چی؟ یعنی استنباط احکام دین با لحاظ این که این احکام و این دین در یک جامعه میخواد اجرا بشه، تحقق پیدا بکنه. آقا حتی برای باب طهارت هم مثال میزنه. دیدید اینا رو یا ندیدید؟ حالا انشاءالله همون جلساتو گوش بدید، اونجا توضیح دادم. آقا حتی برای باب طهارت، آقا طهارت یا طهارت فردی تر دیگه نداریم دیگه. طهارت کجاش اجتماعیه؟ هیچ ربطی به حکومت نداره ظاهرا. آقا حتی برای اونجا هم مثال میزنه. حالا ببینید انشاءالله. میخوام بگم که مثلا این سوال نها کنید، به نظر تو این سوال توی فقه میشه مطرح بشه؟ آقا ائمه، من یه سوال از شما میپرسم، فکر کنید تا جلسه بعد، ائمه این همه درباره اهمیت حضرت حجت، سختی عصر غیبت، این همه دیدید دیگه صحبت کردن دیگه، درسته؟ فقط صحبت کردن که سخته؟ فقط صحبت فرمودن که مثلا شما طاقت بیارید تحمل کنید زنده بمونید اینجوری؟ یا نه طرح عملیاتی و راه برون رفت از اون مشکل عصر غیبت هم دادن؟ آیا ائمه طرحی دادن برای اینکه ما در عصر غیبت چه کنیم؟ آیا راه برون رفتی دادن که چگونه به قربت حضرت حجت پایان بدیم؟ مثلا تو نامه که خود حضرت داده تو احتجاج تبرسیه میگه، گذاشتید تو گروه اون چیزی که گفتم، لو ان اشیاء انا وفقهم الله لمرضاته،
اسم اولا
نه یکم فرق داره، آره همینه میگه، الا اجتماع من القلوب فلوفاء به عهدنا، مثلا یه همچین چیزیه. سوال نه نمیخواد بیارید، سوال اینه فکر کنید به این، رو تا فکر نکنید متوجه نمیشید که مکتب امام به چیا فکر کرده. ببینید یه سوال مهمیه، آقا اهل بیت برای به فکر نماز، روزه، زکات، حج، همه اینا بودن دیگه، برای همه اینا روایت هایی داریم، سیره داریم، چی داریم، درسته؟ اهل بیت برای این که وظیفه ما در عصر غیبت نسبت به امام زمانمون چیه؟ آیا طرح عملیاتی برای زمین سازی ظهور به ما یاد دادن یا نه؟ سوال مهمیه. امام آقا به این فکر کردن، کار کردن روش، دست شما در نمید. قهوه این چیزی نداشته دست شما در نکنم. شما میتونید بحث ولایت فقیه رو از این زاویه ببینید، یعنی ولایت فقیه اصلا راهکار اهل بیت برای برون رفت از عصر غیبت.
خود حوزه هم شده؟
خود حوزه، احسن، خود حوزه اصلا ساختاری به اسم حوزه بنیان گذاشتن، سلسله علما. بله این دوتا خیلی خیلی محوریه. بله آره انشالله قراره بشه، دوست داریم، خدا توفیق بده.
مثلا من تازگی دوباره شنیدم که مثلا پارسال بود، لو گفتن این ارزش جهانی اسلام مثلا یه باشه، اشاره اسلام دوران باشه، یعنی از اون نصوات امام که کشورهای اسلامی برن از سمت صدف جدیدن گفته اون قال نصوات آقا نیست، بیشتر داخلیه، بیشتر فتاوا دولت اسلامی داشت که بده اعلام کنید. چرا اون نوع حرفایی که تو صدف امام خیلی زیاد بود کم رنگ میشه به حد اینکه مثلا گهگاهی اشاره به اون میشه؟
اگه جسارت نباشه شما ندیدید، شما ندیدید
چهاردم
نگشتید؟
میدونم نگشتید، من همه سوالتونو معمولا میزدم
دیگه
نه
زیر خودم این بود که چون مثلا ضعف از داخله دیگه نمیرسه به اون برای
اصلا اینجور نیست.
مثلا پول رای پول و ارتش یادم میکنم مثلا تازه یه گفتن یه پول واحد داشتن برای کشور رای
میدونی آقا من به خدا اینقدر این رو گفته میه آقا من دیگه خسته شد شوخی میکنم و چند دیگه چقدر بگم دیگه گوش بدید آدم باشید خیلی مهمه خصوصا تمرکز رو صحبت های مثلا 5-6 سال اول رهبری آقا مثلا آره 68 تا مثلا 74-5-6 میدونید آقا داره هی حرفای اصلیشو هی میاره میزنه منسجم میکنه دیگه از یه جایی به بعد میبونه دیگه زبونم مو در آورد خلاص میگم انجام بدید دیگه که من دیگه حرفی نیست که بلد نباشید. حالا بخونیم براتون واضح میشه ان شاء الله. آره دیگه دقیقاً همینه آقا دیگه میدونید چیکار باید بکنید و نمیکنید دیگه دیگه مشکلتون نکرد. جدا از این که یه طرح خیلی خیلی مهم مکتب امام که هم امام داره هم آقا اینه که چند تا طرح دارن امام آقا، یکی از مهمترین طرح ها بلکه مهمترین طرحشون الگو کردن ایران پیشرفته است. ملغرای تمدن اسلامی، یعنی اگه ما بتونیم ایران رو به عنوان یک الگوی کشور موفق هم اسلامی است هم اقتصاد قوی داره هم اینجوری اینو بتونیم تحقق بدیم بیشتر راه رو رفتیم رو لیل میه. حالا اینو جلسه بعدش توضیح میدم. آره متن هم هست بخونید. حالا اینا که همین کاری که گفتم بکنید ان شاء الله اینا همش حل میشه ان شاء الله.
تو همین متن یه بند خود هم سوال کرده که یوسفی که الان این زمین سازی ظهور و این ها کلا اون فضای روایات که آقا مولا هست ظلمن باشه و آقا این آره شکل
آخر خواهیم جمع بنده کنیم،
یعنی به کدوم سمت
خواهیم؟ جلسه بعد دیگه من جلسه بعد اصلا گذاشتم برای اینکه ادله مختلفی که چرا باید تمدن باشه اون مولع از ظلمن و جورا رو داریم تو روایات، از این برم قوم زمین ساز ظهور هم داریم تو روایات. حالا اینا رو میاریم کنار هم، همهش وقتی با هم دیده بشه خیلی براتون واضح میشه. اصلا به همین سوال شهید مطهری پرداخته. حالا اگه اون بنده خدا عجله داره بره کتاب انقلاب مهدی، یه کتاب کوچیکیه شهید مطهری، اونو بخونه خیلی واضح میشه براش. کتاب خیلی عالیه انقلاب مهدی، همین اسمش دیاره انقلاب مهدی تقریبا اسمش همینه.
قطعش کنیم جلسه رو،
سوال ندارن؟
هفته پیشه قیمت داری چیزه
ها بدید هفته پیشیه رو راست
میدید. یه مدار سوال یه مدار مربوط یه مدار نیست
بیرم بشه ندارد بیرم بشه بدید بدید با رفتا شجاع یه سوال خوبی یکی از دوستان پرسیده بود که مثلا بله که شما گفتی طرح کلی جهان بینی خدا آقا اولش میگه که بله خودش خودمش دید که خدا آقا میگه که طرح کلی و همه جانبی از دین به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی ابهام و داره ابعاد مثبت با زندگی چند بعدی انسان. در واقع تو صحبت هم عرض کردم طرح کلی رو بخونید، مثلا تمرکزش رو توضیح توحیده، درسته، نبوته. در واقع جهانبینی اسلام رو با روی کرده ایدئولوژیک داره توضیح میده. ولی خود ایدئولوژی یعنی چی؟ یعنی بیاد مثلا درباره عدالت، نظری عدالت در اسلام چیست؟ آزادی، امنیت، مردم سالاری، نمیدونم چی اینا رو که توضیح نمیده توش، که باز که نمیکنه، تمرکزش که روی نیست. خود آقا بعد رهبری مفصل اینا رو توضیح داد، حالا یا قبل رهبری یا تیکایشو. ولی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنه که داره توضیح میده بابا اگر ما میخوایم درباره عدالت بعدن مفصل نظریه پردازی کنیم بعد در پایه توحید باشه. البته چه توحیدی؟ نه توحیدی که مثلا با استدلالای مثلا فقط محض نگاه شده باشه، نه توحید پویا، توحید ناظر به. حالا هر چی بریم جلوتر ان شاء الله واضح‌تر میشه.
چون یکی از دوستان استراتژی رو پرسیدن که
کجاست نمیم چه پرسید
جلسه پیش فهمیدید که چرا تاکید دارید
شما بپرسن حال ندارم بخورم بسش
فهمیدید که چرا از معادل فارسی ایدئولوژی استفاده نمیشه
چون معادل فارسی نداره خدا آقا میگه خود آقا میگه که ایدئولوژی که متاسفانه ترجمه فارسی خوبی نداره و ما مجبوریم ترجمه نداره دیالوگ
جنگ چی؟ جنگ
بله نبرد واژه ها عرض میکنیم رو میرسیم شده دیگه به هرچی بلدم و یه جا بگم که دیگه جلسه ده بعد شما نمیان نه این بحث مهمیه شده عرض میکنم.